اون رو زاهر
بذار لرحمه لنگل تاریخ جاره 22
خب بحث ما رسید به از کرده بودم این جلسه بحث خواص رو میخوام مطرح میکنم. منظورم از خواص چه کساییست؟ خواص این هم کسایی که اون اطرافیان امیرالمومنین که در از شیعه اعتقادی هم بزرگان هم بالاخره اصحاب که قبلا هم گفتیم که اون عامه مردم این که بالاخره تو سپاه حضرت هم این را سنی هم شیعه سیاسی هم اصطلاحا شیعه عراقی هم ولی سنی هم منظورم اون از خواص بالاخره اون افکار تاثیرگذاری مثل مالک اشتر، عمار یاسر، محمد ابن ابی بکر، حجر ابن عدی، قیس ابن سعد و امثال این بزرگانی که بالاخره در زمره خواص اصحاب حضرت هستن منظورم همین هاست. خواص به نظر میاد در اون مقطع زمانی لاغر شواهدی میشه برای این اقامه کرد اون چیزی که الان شما قائلید بحث مثلا اسمت معصوم یعنی اسمت امام به نظر میاد اون موقع چنین بحثی خیلی مطرح نبوده. یعنی اینها بالاخره امام رو کسی میدونستن که باید نهایتا ازش اطاعت بکنن. یعنی ما از این خواصی که عرض کردم عدم اطاعت سراغ نداریم که اطاعت نکرده باشن، نه تهش اطاعت میکنن. ولی یه شواهدی میشه اقامه کرد که به نظر میاد خیلی بحث اسمت و اینا اون موقع اصلا مطرح نبوده، شده اصلا عنوانش موضوعش بالاخره خیلی فرصت طبیعین خلاصه بحثای اعتقادی امامی و اینها خیلی موجود نبوده دیگه. ما اون چیزی که عنوان فرقه امامیه میشناسیم در اصل با تلاش امام صادق علیه السلام شکل میگیره و قبل ترش به این معنی نیست. این چیزی که به عنوان فرقه امامیه میشناسیم مثلا برخی از این مواردی که شما به عنوان بخیر اعتقاداتتون الان سراغ دارید خیلیاش عناوینش نه حالا محتواش. محتواش خب تو فضای رباییمون هست ولی اون عناوینش عناوینی نیست که متکلمین قرار دادن. مثلا اصول دین این سه تا است، اگه تو نرسید روایت پیدا کنید بگی اصول دین این سه تا است که شما بلدین. عموماً بقدر بدیهی ترین بحث اعتقادی که بچگی خلاصه تو کتاب دینی دبستان هم میگفتن اصول دین این سه تا است، شما روایتی واسش پیدا نمی‌کنید. مثلا داریم مثلا راوی میاد نزد امام چه کتاب کافی هم هست اینکه من چه چیزایی رو اعتقاد داشته باشم که دیگه مثلا اون رؤوس اسلام رو خلاصه اعتقاد پیدا بکنم. این اصلش چی هست؟ مثلا حضرت مواردی که میشمارن یکی زکاته که برای ما اصلا ممانه اصل خوب شاید مطرح نباشه و اون روایته در اونجای خاطر هم هست. مثلا ولایت رو هم میفرماین و میگن از بقیه بزرگتره. اون چند موردی که حضرت میفرماین این بحث اسمت امام هم کلا میخوره توی فضای سیر تطوری داره. یعنی خود جلوتر که میایید انقدر پررنگ و انقدر واضح میشه. بالاخره خیلی از مباحث مادامی که یه منکری وجود نداشته باشه شما نمیاد این بحث بکنید و اینا بعد خط قرمز اون مثلا تعیین بکنید. اینا دیگه تا خط دعواهایی است که متکلمین تو صداهای بعدی انجام دادن و تهش شده این چیزی که شما میشناسید الان به عنوان حالا شیعه امامی. به نظر میاد اون موقع این خیلی اصحاب قائل به این که حالا حضرت نمیتواند اشتباه بکند نبودند. یه چند نمونه حالا اون اصرارهایی که مثلا دارن بر این که مثلا شما فلان فرد رو از مثلا ولایت این شهر بر ندارید، یه موقع شما نظر مشورتی میدید اشکال نداره ولی ما دیگه اصرار میکنید. این اصرارها دیگه با این قابل جمع نیست که اینها بالاخره نظر حضرت رو به دور از هر گونه اشتباهی بدانند. اینطوری نیست. یه نامه‌ای بخونم، یه رفت و برگشتی ببینیم. الغارات صفحه 108. الغارات ترجمه‌اش البته اصل عربیشو آدرس ندادم. حالا با کتاب مرتبط نور راحت اصل عربیش هم میتونید پیدا کنید دیگه. الغارات ترجمه‌اش صفحه 108. یه نامه ایست از امیرالمومنین به ابن عباس، عبدالله ابن عباس هم اون موقع جزء خواص اصحاب دیگه به خرج شیعیانه. انقارات 108، اینا این نامش. بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا علی امیرالمومنین و عبدالله ابن عباس. اما بعد مصر گشوده شد، یعنی صحبت دیون اواخره، مصر گشوده شد و محمد ابن ابوبکر به شهادت رسید. او را اکنون در نزد خدای عزوجل می‌دانیم. بارها مردم نامه نوشتم و در آغاز کار در مقابلشان ایستادم و آنان را پیش از آن که جنگ درگیر شود به یاری خواندم و در نهان آشکار فرا خواندم و باز هم و باز هم دعوت کردم. شماری از ایشان با اکراه آمدند و بعضی به دروغ اظهار بیماری کردند. زینم کتاب مرتبط اصل عربیش آدرس بدن. القارات جلد 1 صفحه 299. حالا اصل عربیش اونم دو تا چاپ داره تو نور، اون چاپ الحدیثش دیگه، اون چاپ قدیمیش دن، چاپ الحدیثش جلد 1 صفحه 299. اون عمده اون جلسه قبل هم عرض کردم که حضرت ای برای جنگ مردم رو فرا میخوندن نمی اومدن، سر همین قضیه مصر دیگه. یعنی محمد بن ابوبکر نامه می نوشت که دیگه کار داشت تموم میشد توی مصر، حضرت فراخوان هایی که میدادند دیگه بیشتر از 300 نفر دیگه، اوج جمعیتی که اعلام آمادگی میکنند و میان 300 نفره. و باستم و باستم دعوت کردم. شماری از ایشان با اکراه آمدند و بعضی به دروغ اظهار بیماری کردند و جمعی هم مرا واگذاشته در خانه نشستند. از خدای تعالی میخواهم که مرا از ایشان برهاند و به زودی آسوده هم گرداند. به خدا سوگند اگر نه این بود که آرزوی شهادت در رویارویی با دشمن دارم، دلبستگی به مرگ در عرصه پیکار با آنان، دلم نمیخواست حتی یک روز هم در میان این مردم میزیستم. خدا ما را و تو را به تقوای خود و هدایت خود رهنمون آید که او بر هر کاری تواناست و سلام. حالا ابن عباس جواب میده، هم جوابش رو ببینه. به بنده خدا علی امیرالمومنین، از بنده خدا عبدالله ابن عباس، سلام بر تو باد. هم ادامه همینه دیگه، ادامه همینه. یا امیرالمومنین، به رحمت خدا و برکات او بر تو باد. و اما بعد، بذار اینجا پیداش کنم. نه دیگه از اینجاست. نامت رسید. از فتح مصر و مرگ محمد ابن ابوبکر سخن گفته بودی و از پروردگارت خواسته بودی که تو را از مردمی که گرفتار آنان شده ای برهاند. و من از او میخواهم که سخن تو را متعالی دارد و فرمانت برافرازد و تو را به زودی به نیروی فرشتگان آسمان یاری رساند. بدان که خداوند کارساز توست و عزت دهنده توست و اجابت کننده دعای توست و سرکوب کننده و خاردارنده دشمن توست. تو را یا امیرالمومنین خبر می دهم که بسا شود که مردم در آغاز در کارها درنگ کنند و کندی، ولی سرانجام به نشاط آیند و نیک فعال شوند. پس در ایشان سخت مگیر یا امیرالمومنین و با آنان مدارا نمای و احسان خیش بر ایشان ارزانی دار و برایشان از خدا یاری طلب. خداوند هر گرفتاری را بسنده است. کامند را ارشاد میکنه دیگه امیرالمومنین. فضا رو میبینید، شما به معصوم این مدلی نامه نمی نویسید. گوینده ها رو نه اون موقع نه، نه اون موقع نداره.
میخوادی که من چقدر بعد
رو کلن بدل عباس قضیهش برم کنه با عبدالله بن عباس، کلن با داستان بدل عباس قضیهش نکنید. بعدم حالا خود ابن عباسی حالا یک سیری داره دیگه، یک سیری داره که حالا بیشتر بعد از امیرالمومنین شروع میشه. گوینده هاشو نمیگفتم، فکر میکردید اولی خلاصه یک کسی دیگه از دومی امیرالمومنینه که داره ارشاد میکنه و امیرالمومنین صبر میکنه. این داستان یه انگیزه خیلی جدی که قبلا هم اشاره کردم وجود داره در جعل عثمانیه نسبت به خواص. اینه باید حواسمون باشه. بالاخره وقتی که بخوان عثمانی مذهبا که دیگه بعد از حکومت امیرالمومنین اولا همه چی رو دست میگیرن دیگه، حکومت رو، پول رو، قدرت رو و تدوین حدیث رو، تدوین تاریخ رو، همه چی به خودشونه. طبیعی است که اینا وقتی که بخوان تدوین کنن، تاریخ بنویسن، خب خود وجود مبارک امیرالمومنین رو بالاخره تا یه حدی میشه زد. هرچند توی منبرهاشون مناخره دائم لعن میکردن، ولی خب این لعنها توی شام و اینها شاید جواب بده، توی کوفه که دیگه مردم حضرت میشناسن که میدونن اون لعنها بالاخره اون محتوای لعن بالاخره دروغ است، واقعی نیست. مردم شام حضرت رو نمیشناختن و شبانه روز هم لعن میکردن. ولی تو اینجور وقتا شما کافیه مثلا بخواید حضرت آقا رو بزنید، میتونید برای سراغ بیت دیگه، همین که فرزندان رو بالاخره دور وریا و بیت رو نمیدونن رئیس دفتر رو اینا رو شما هدف قرار بدید، بالاخره یک مجموعه است دیگه، وقتی اینها تنزل بکنه خودمونی که تو رأس هم هستن سقوط بکنه. اینا بالاخره یک انگیزه جعل خیلی قوی وجود داره برای عثمانی مذهبا در جعل خلاصه و ضد خواص. یه نمونه بخونم، شما قبلا الجمل خوندید درسته؟ و عمدم اون موقع گفتم الجمل بخونید. حالا همون داستان جمل رو از یک منبع سنی که تازه اتفاقا بهش یه نزدیک از تاریخ مسعودی میخوام بخونم، نه حالا یه منبع سنی خیلی دیگه اونوری هم نیست، کلا همیشه متهم به اینکه بهش یه نزدیکه.
آیا
شاید
امکان این هست که جعل وجود
داشته باشه؟ بله امکانش که نه قطعا هست. من تو میگم وقتی که گزارشی میشنوید راجع به خواص، اولا باید دقت کنید که تو منابع شیعی است یا تو منابع اونوره، این یک. و دوم این که این محتواش بالاخره این انگیزه جعل رو توش برید، به فرض این که این انگیزه جعل خیلی قوی وجود داره تحلیلش کنید. خب چی میخواستم بیارم؟ تاریخ مسعودی باز آدرس را ترجمه دارم، جلد یک صفحه 700. تو نرمسرای نور توی نور و سیره هست دیگه، تو نور و سیره هم اصلش هم ترجمهش هست. این نرمسرا قدیمی نور زرمجات نرمسرایی کلن بدقلقه. خب مروج الذهب همون تاریخ مسعودی جلد یک صفحه چند گفتم؟ 700. صفحه 700 نمیاد برام، ولی من اینو کپی پیست کردم. صفحه 700، صفحه 700 نداره. جلد یک صفحه 700 میگم، نه اینجا میذارم جلد یک صفحه 700، من از نمایش جلد یک صفحه 700 میذارم چیزی نمیاره. جلد یک صفحه 700 پیر نیست. چون سال 35 در اومد مالک ابن حارث نخعی، اون مالک اشتر، با 200 کس از کوفه، قضیه محاصره خانه عثمان، حکیم ابن جبله با 100 کس از اهل بصره و از مصر نیز 300 کس آمدن که سالارشان عبدالرحمن ابن عدیس بود که محمد ابن ابی بکر هم همراهشان بود. خب اینا آمدن مدینه، چون عثمان از فرود آمدن آنها خبر یافت، قضیه این که رفت امیرالمومنین وساطت به عنوان واسطه آورد، حضرت وساطت کردن، اینا برگشتن مصر. اینا رو داره میگه سر راه اون غلامه رو دیدن که نامه قتل اینا رو داره میبره و برگشتن. اینجا بعدش رو پیدا کنم، اینجا بعدش رو بخونم. قوم بدانستم که نامه به خط مروان است، سوی مدینه بازگشتند و در مسجد فرود آمدند و سخن گفتند و رفتار بدی را که از حکام خیش دیده بودند یاد کردند. سوی عثمان رفتند، کیا اسما رو دیدید دیگه، خانهش را محاصره کردند، آب را بر او بستند. عثمان از بالا نمودار شد و گفت یکی نیست که به ما آب بدهد؟ سپس گفت به چه جهت خون مرا حلال میدانید؟ در صورتی که از پیامبر شنیدم که میفرمود خون مرد مسلمان فقط حالا یک از این سه کار رو بکنه حلال است، که من هیچ کدوم این کارها رو انجام ندادم. چون علی خبر یافت که تقاضای آب کرده است، سه مشک آب برای او فرستاد و تازه آب به دور رسیده بود که جماعتی از وابستگان بنی هاشم و بنی امیه برون شدند و صدا برخاست و قیل و قال شد و شورشیان مسلح خانه او را محاصره کردند و مروان را می‌خواستند ولی او راضی نمی‌شد او را تسلیم کنند. بنی زهره به خاطر عبدالله ابن مسعود جزء محاصره کنندگان بود که عبدالله از ایشان بود. بنی مخزوم و همپیمانهای آنها به خاطر عمار بودند. اسما رو دیگه دقت کنید، دیگه خواص را همه جزء محاصره کنندگان داره میگه، کسایی که آب بستند. قفار و همپیمانان آنها نیز به خاطر ابوذر بودند. یه طایفه دیگه به خاطر محمد ابن ابی بکر بودند و کسان دیگر که کتاب ما گنجایش ذکر آنها را ندارد. فقط اونایی رو ذکر کردم که جزء خواص اصحاب امیرالمومنین هستند، بقیه رو دیگه گنجایش ندارم. چون علی خبر یافت که قصد قتل او را دارند، دو پسرش حسن و حسین را با وابستگان خود مسلح به در خانه او فرستاد تا یاریش کنند. یه ورکیان محمد ابن ابی بکر رو خلاصه مالک و همه اینا ها، یه ور دیگه حسن این ذرات الله علیه ما، یعنی اینا مقابل هم ندن و دستور دارد در مقابل محاصره کنندگان از او دفاع کنند. اینجاش دیگه تنزه. زبیر نیز پسرش عبدالله را فرستاد، طلحه نیز پسرش محمد را فرستاد در دفاع از عثمان دور خانه و بیشتر صحابه و تبعیت آنها پسران خیش را فرستادند. کل صحابه شدن الان مدافع عثمان که به جلوگیری محاصره کنندگان پرداختند. به نظر هم میاد یک عمدی داشته برای اینکه کلا صحابه رو تبرئه کنه. درست در هیچ کدوم از صحابه مقصر نیستن، همشون تازه فرزندانشون فرستادن دور خونه و دو گروه در هم آویختند. حسن علیه السلام مجروح شد و سر قنبر شکست و محمد ابن طلحه نیز مجروح شد. محاصره کنندگان از همیت بنی هاشم و بنی امیه بیمناک شدند. بنی هاشم و بنی امیه الان با همند دور خانه عثمان دفاع کننده و کسان را در مقابل خانه به حال جنگ گذاشتند و تنی چند از آنها به خانه گروهی از انصار رفتند. از دیوار رفتند بالا، رسیدند پیش عثمان. کیا؟ محمد ابن ابی بکر و دو نفر دیگه. فقط زن عثمان پیش او بود و سایر وابستگانش به جنگ سرگرم بودند. محمد ابن ابی بکر ریش او را بگرفت. عثمان گفت این محمد، اگر پدرت تو را میدید از این کار آزرده میشد. دست محمد سوز شد و رفت. دو نفر دیگر برفتند و او را پیدا کردند و کشتند. در آن وقت قرآنی پیش وی بود که میخواند. زن عثمان روی بام رفت و فغان کرد که امیرالمومنان کشته شد. حسن و حسین و چند تن از بنی امیه، ترکیبا کلا تنزه، که همراه آنها بودند وارد خانه شدند و او رضی الله عنه را دیدند که جان داده است و بگریستند. گفت اسم اینو برات بذارم دیگه. و بگریستند چون خبر به علی و طلحه و زبیر و سعد و دیگر مهاجران انصار رسید. انا لله و انا الیه راجعون گفتند. آنگاه علی به خانه عثمان رفت و آشفته و غمگین بود. به دو پسرش گفت چطور شما دم در بودید و امیرالمومنین کشته شد؟ و حسن را سیلی زد و به سینه حسین زد و محمد ابن طلحه را بد گفت و عبدالله ابن زبیر را لعن کرد که چرا عثمان کشته شد. طلحه به دو گفت ای ابوالحسن، نه بزن نه بد بگو و نه لعنت کن، اگر مروان را به آنها داده بود کشته نمی شد. و علی به همسر عثمان نائله گفت تو که پیش او بودی کی او را کشت؟ گفت دو نفر پیش او آمدند و حکایت محمد ابن ابی بکر را گفت. محمد نیز منکر گفته او نشد. گفت به خدا پیش او رفتم، میخواستم بکشمش ولی همین که اون سخن رو گفت بیرون آمدم، نفهمیدم خلاصه کی کشتتش. تمام داستان رو میبینید، انگیزه جنگ داره برای این اسامی که دیدید الان. چند نفر رو داره تبرئه میکنه، طلحه و زبیر رو دوان دار و دستشون پسرانشون. امیرالمومنین هم واضح تر از اون نیست که جز قاتلین عثمان نیست. معاویه هم کی رو میخواست از هر جهت میگم قاتلین جز داروبریات هم به ما تحویل بده، نمیگو خودت قاتل عثمانی. و دیگه اون اسامی که داره میبره جز محاصره کنندگان و قاتلین و آب بستن و این داستان ها همه خواص اصحاب امیرالمومنینه. کی رو توجیه میکنه با این داستان؟ معاویه رو دیگه. معاویه به همین بهانه لشکرکشی نکرد. پس باید حواسمون باشه، خصوصا تو بحثایی که یه ربطی به جریان عثمان و آب بستن و قتل و این داستانا پیدا میکنه، یعنی چیزایی که خلاصه توجیه کار بنی امیه است، تو این گزارشایی که میبینیم از بنابر اهل سنت خصوصا باید حواستون به این انگیزه جعل قوی باشه دیگه. یه نمونه دیگه توی شهر نشربلاغا ابن عبدالحدیده، یه چیزی از مالک نقل میکنه خیلی عجیب که من اصلا نمیتونم همچین چیزی رو بپذیرم. یه از شیخ بالامس جستجو کنید پیداش میکنید، ناشر نشربلاغا ابن عبدالحدید زهار هم دارد همون نقل میکنه، تو همین دو تا من بحث کنم که اون وقتی که امیرالمومنین بن العباس رو امارت داد بر حجاز، یمن، عراق، مالک اشتر برگشت گفت که پس ما این شیخ یعنی عثمان رو برای چی کشتیم؟ گرفتید؟ یعنی او هم داشت فامیلش رو میذاشت سر کار. پس چه فرقی هست بین کسی که فامیل خودش رو داره سر کار میذاره به عثمان؟ میگه پس ما این شیخ رو برای چی کشتیم؟ هم داره امیرالمومنین رو میزنه، هم داره قتل عثمان رو به مالک نسبت میده، هم خود مالک رو داره میزنه. الان شما شیعه این رو ببینید میگید خب یعنی چی الان داره تهدید به قتل میکنه امیرالمومنین رو به این جمله دیگه، درسته؟ که این هم از مواردی است که خب نمیشه پذیرفت. ما در مورد مالک حالا عرض میکنم این سری موارد انتقادی رو میشه مطرح کرد، ولی اینا تهش تبعیت داشتند، هیچ جا تخلق سراغ نداریم، اصرار داریم، اصرار بیهوده داریم، مثلا حالا داریم چیزایی داریم کلا که حالا میگیم همون رو بخواییم بگیم، اونتا تخلق سراغ نداریم. چرا سر دیگه این مدلی دیگه تهدید به قتل امام و اینها، اینا دیگه ذیل همون انگیزه های جعلی است که نرس کردم. خب حالا همین خواص اصحاب را دونه دونه حالا مواردی که تونستم جمع بکنم در این چند روزه این را میخونم و آدرس میدم بخونیم یه دون. حالا یک ابن عباس، یه نمونهشو گفتم رجب ابن عباس، یه نمونه یه دیگه آدرس ننوشتم، یک کلیپ واژه‌شو بزنم. توی هم الجمل شیخ مفیده، الجمل صفحه 166 به بعد، الجمل صفحه 166 به بعد، فسار الرجلان از همینجا میگه طلحه و زبیر پیش امیرالمومنین آمدن و در وقت خلوتی به حضورش رسیدن و همین که او را دیدن گفتن ای امیرالمومنین آمده ایم از تو برای رفتن به عمره اجازه بگیریم. میدونید کجای داستانه دیگه، برای عمره رفتن و جنگ را انداختن، زیرا مدتی از مکه نرفته ایم به ما اجازه بده. فرمود به خدا سوگند قصد عمره ندارید. این همون جایی است که شما قبلا خوندید که خلاصه آهنگ مکه دارید و میخواهید به بصره بروید. گفتن هرگز، از خدا آموزش میخواهیم و آهنگ جز عمره نداریم. حضرت فرمود برای من به خدای بزرگ سوگند بخورید که کار مسلمانان را بر من تباه مسازید، بیعت مرا مشکنید. خلاصه سوگند میخورند و میرند. ابن عباس آن دو را دید، پرسید آیا امیرالمومنین به شما اجازه داد؟ گفتند آری. ابن عباس پیش حضرت رفت، آن حضرت شروع به سخن کرد و از ابن عباس پرسید چه خبر؟ گفت طلحه و زبیر را دیدم. فرمود آری، آمدند و اجازه رفتن به عمره گرفتند و الان داستان سوگند و اینها. ای ابن عباس، به خدا سوگند میدانم که آنان هدفی جز فتنه انگیزی ندارند و گویی همکنون آن دو را میبینم که به مکه میروند تا در مورد جنگ با من اقدام کنند و فلان شخص خائن اموال عراق و فارس را آنجا برده که برای این کار هزینه کنند و به زودی دو مرد در کار من اخلال میکنند. ابن عباس گفت ای امیرالمومنین، حال که این موضوع برای تو این چنین معلوم است، چرا به آنان اجازه دادی؟ آیا بهتر نیست که آن دو را به زنجیر کشی و زندانی کنی و شر آن دو را از مسلمانان کفایت کنی؟ امیرالمومنین فرمود ای پسر عباس، آیا به من پیشنهاد میکنین که آغازگر ستم و بدی باشم پیش از آنکه نیکی کنم و با گمان و تهمت معاقبه کنم و به جرمی پیش از آنکه جامعه عمل بپوشد کسی را بگیرم؟ نه، سوگند به خدا که هرگز از پیمانی که خداوند برای حکومت و عدالت از من گرفته است عدول نمی کنم. برای ابن عباس هم یه نمونه رو دارم و حالا اون نامه قبلیه. اونتا خواص اصحاب حضرت هم طاقت عدالت حضرت رو ندارند. یعنی الان جلوتر باز نمونه های دیگری میبینید که موارد مکرر متعددی میان پیشنهاد میدن که خب پیشنهاد هم با رسیدن به یه هدف سیاسی واضحه، یعنی خیلی بدیهیه که خب بالاخره الان این آدم میدونیم میخواد بره جنگ را بندازه، خب هنوز که راه ننداخته، ولی اینها خب فاصله دارند از اون. یعنی هیچ خود من خواص اصحاب، حالا شاید غیر از یکی دو تاشون مثلا عمدهشون مثلا مالک اشتر رو شما فرض بکنید اونطور نیست که پیش امیرالمومنین بوده باشه. مالک اشتر کجا بوده؟ تو یمن بوده، حالا بعد اومده مثلا توی کوفه، حضرت کجاست؟ مدینه است. اونطور نیست که بگیم مثلا حالا سالهای زیادی مثلا تحت تربیت حضرت قرار گرفته باشند. عمده تربیت مالک همین 5 سال خلافت حضرته که حالا عرض میکنه. مدل فکرشون، خب مدل فکرشون رو بگم، یعنی حضرت اون مدل عدالت محوری که دیگه اصل سیره سیاسی حضرت اون عدالتی است که میخوان محقق بکنن، و اینها نوعا تو همشون شما این تندروی ها رو دارید تو این خواص. مثل تندروی هایی دارن که با نیت خیر راهی بالاخره میخوان به اون هدف برسن که حالا بالاخره جنگ نشود، ولی حالا با وسیله ای که حضرت نمیپسندن. من میخوام مدل فکر کردنشون رو ببینید. حالا یه جاهایی که بالاخره مامانو مجبور به کاری هم کردن هم هست، حالا نمونه اینطوری هم هست. میخوام جنس فکر کردنشون رو ببینید چجوری دارن فکر میکنن. یعنی خیلی فرق بین امام و خواص اصحاب امام، خیلی اینا فرق داره. میخوام اینو بگم. این ابن عباس. نفر بعد، نفر بعد که تو این خواص اصحاب بعدش از همه بهتره، یه جورایی اینبار عاقل تره کلا. یعنی تو این رفت و برگشته که ازش داریم، قیس ابن سعد، یعنی خدا بخواد توی خلاصه زوجیه چه کسایی، خلاصه چه چیزایی قرار میده دیگه. بالاخره اون ابوبکر، محمد ابن ابوبکر ازش در میاد، میگم که همون سعد ابن عباده است که میره سقیفه را میندازه، میگم که قیس ابن سعد همون پسر سعد ابن عباده است که در زمان امام مجتبی همین کلا جزء خواص اصحاب حضرت هست. یعنی همه تقریبا به شهادت میرسن، این میمونه دیگه، یعنی عمار و مالک و حجر بن عدی و همه اینا شهید میشن، قیس ابن سعد که بالاخره باقی میمونه. که به نظر میرسه حالا یکی از با تدبیرترین اصحاب امیرالمومنینه. یه سری تندروی هایی که از بقیه سراغ داریم از این سراغ نداریم، بله عکسش سراغ داریم اتفاقا. حالا میخونم ببینید. اون در ابتدا از طرف حضرت استاندار مصر شد. اولین استاندار مصر قبل محمد بن ابوبکر قیس بن سعده. پس از چندی معاویه اومد باب مکاتبه رو باش شروع کرد. یه چند تا نامه رد و بدل شده بین معاویه و قیس بن سعد، الان متن نامه‌اشو می‌خونم. یه سیاستی اونجا قیس بن سعد در پیش می‌گیره که جواب دو پهلو به معاویه میده، که می‌خواد معاویه خودشو خلاصه نشون بده. دقیقاً جواب دو پهلو میده در اول کار. بعد معاویه هم که خیلی نگران از حضور قیس بن سعد توی مصر، تو اولین جایی که معاویه طمع داره برای گرفتنش مصر دیگه، به جهت نزدیکیش به شام. این هم که میگیم مصر یعنی کل افریقا، یعنی کل شمال افریقا، نه فقط یک کشور مصر امروزی، یعنی برخلاف کل اون مصر رو نمیدونه از اون طرف تا مراکش، یعنی کل اون محوطه بزرگ شمال افریقا منظوره. بعد معاویه یک نامه ای جعل میکنه درباره قیس، که قیس با من سازش کرده و نامه رو برای مردم میخونه و خلاص جاسوسا اینا خبر میارن برای امیرالمومنین. و یه سری از اصحاب تحت تاثیر قرار میگیرن که یه فشاری به حضرت میارن برای عزل قیس. قیس عزل میشه. حالا رفت و برگشتشو میکنه. الغارات با همون ترجمه صفحه 74 اصل عربیش هم آدرس بدن. این اصلا یه عنوان داره، یه باب کتاب همین حکومت قیس بن سعده. الغارات جلد 1 از صفحه 25 کلا خبر مصر شروع میشه دیگه. حالا این عنوان قیس بن سعدش خود پایین تره. نه، صفحه 208 میرسه به قیس بن سعد بن عباده انصاری. خب قیس بن سعد از یاران ناصح امیرالمومنین، یاران نیکخواه امیرالمومنین بود و سوی او امارت مصر یافت. راوی میگه چون عثمان کشته شد، علی به خلافت رسید علیه السلام، قیس بن سعد را فرا خواند و گفت راهی مصر شد که تو را امارت مصر دادم. اکنون به خارج شهر برو و یاران معتمد خود را و هر کس دیگری را که خواهی با تو همراه شود گرد آور، پس همراه لشکری به مصر برو که این کار دشمنت را بیشتر بترساند و فرمان روایت را پیروزمندتر جلوه دهد. چون به مصر رسیدی با نیکوکاران نیکی کن و بران که در دل تردیدی دارد سخت بگیر. با خواص خود و عوام مردم به مدارا رفتار کن که مدارا کردن خجسته. قیس ابن سعد در جواب میگه یا امیرالمومنین، خدایت رحمت کند آنچه گفتی دریافتم، اما اینکه میگوی با لشکری بروم، به خدا سوگند با لشکری که از مدینه آوردم به مصر نمیروم، بلکه آن لشکر را برای تو میگذارم که اگر تو را به آن نیاز افتد در دسترس تو باشد و من تنها با خانواده‌ام به مصر میروم. همینطوری میره مصر. پدرش خب رئیس قبیله خزرج بود دیگه، و همینجهت اینکه پسرشه یه تعداد چند هزار نفری خلاصه سپاه داشته که تحت امر خودش بودن. کسایی هم بودن که توی جنگ ظاهرا سرشون رو میتراشیدن. سر تراشیدن یک نماد تو عرب دیگه، یعنی علی با خونمون میستیم. اینکه حضرت میخواستن شبایی که با حضرت زهرا میرفتن در خون انصار که بودن سر بتراشید بیاید، هیچ که نمیتراشید جز چهار نفر، بچه سر تراشیدنش همینه. این نماد این بوده که یعنی دیگه با شمشیر میایم که حامی قطعی هستیم به این معنی. خب این نامه قیس بن سعد زمیر مصر. قبلش کسی نگفتم، بعدش گفتم محمد بن علی بکر همینجا جریانش هست. بعد توی مصر که میرسه یه خطابه این خونه، همین خطابه هاش رد بشم. قیس بن سعد صاحب این الغارات میگه دیگه. کی الغارات؟ ابراهیم ابن محمد ثقفی. حالا اونه که سند شناسی نشال خوندی توی اساتید برقی صاحب محاسنه، یعنی کتاب کتاب خیلی قدیمیه الغاراتی که دست ما رسیده، یعنی مؤلفش جزء برقی اگر محاصر مثلا امام هادی علیه السلام اینا باشه، فرض کنی محاصر امام جواد علیه السلام، تو اون رنج تاریخی تقریبا خیلی جدید نیست، بعد از ائمه نیست. قیس بن سعد مردی صاحب حزم و رأی بود. به نزد کسانی که از بیعت اعراض کرده بودند کس فرستاد که من شما را به بیعت اکراه نمی کنم، ولی کاری به کارتان هم ندارم. پس آنان راه سازش در پیش گرفتند. یعنی مصالحه اینطوری تو مصر را انداخت. یک سری از معتزله، یعنی کسانی که با امیرالمومنین بیعت نکردن، با معاویه هم کاری نداشتن، کلا عزلت گزیدن، کنار موندن. یه عده از اونها تو مصر بودن. این با اونها یک روش سازش پیش میگیره و خلاصه کاری با کار هم ندارن، گلتمه هم هم نمیزنن. قیس خراج مصر گرد آورد و کسی به او منازعه بر نخواست. موفق بود یعنی در حکومت مصر. و گوید که امیرالمومنین راهی نبرد جمل شد. قیس ابن سعد در مصر بود. چون امیرالمومنین از بصره به کوفه بازگشت، قیس همچنان در مقر خیش بود. حکومت قیس بر معاویه بار گرانی بود، زیرا قیس به شام نزدیک بود و معاویه از آن بیم داشت که علی علیه السلام با لشکر عراق از یک سو آید و قیس با لشکر مصر از سوی دیگر. معاویه اون وسط خلاصه از دو جبهه بس ببینه. معاویه به قیس ابن سعد نامه نوشت و علی آن روزها در کوفه بود و هنوز رهسپار صفین نشده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه معاویه است. از معاویه ابن ابی سفیان به قیس ابن سعد. سلام بر تو باد خداوندی را، الان حمداش این را رد بشم. اما بعد شما با عثمان دشمنی ورزیدید به بهانه اینکه خود کامگی پیشه گرفته، یا مردم را تازیانه میزنند، یا فلان کس را دشنام داده است، یا سرزنش کرده که این اعمال ریختن خون او را ایجاب نمیکرد، پس مرتکب گناهی عظیم شده اید و کاری فجیع کرده اید. ای قیس، اگر تو نیز از کسانی بوده ای که مردم را به قتل عثمان تحریض کرده ای، توبه کن. و نمیدانم که بودی یا نبودی، و نمیدانم که آیا کسی که مؤمنی را بکشد توبه ای سود خواهد کرد یا نه. اینو میگه نمیدانم. و آخرش هم میگه اگر میتوانی به خونخواهی عثمان برخیزی چنین کن و با ما بیعت کن، و در عوض تا زنده هم فرمان روایی دو عراق را به تو خواهم داد. یعنی دو عراق یعنی چی؟ کوفه و بصره دیگه. دو عراق کلن دو تا شهر اصلی عراق که ولایت دارن کوفه و بصره. برفتون بر اینا هرچی دوستایی از من بخواهم تموم. جواب قیس، گفتن جواب دو پهلو بهش میده. قیس فلاح در آن دید که دفع الوقت کنه و او را از تصمیم خود آگاه نسازد و در لشکرکشی به جنگ شتاب نکنند. پس در نامه او نوشت: اما بعد نامت رسید، در باب قتل عثمان هرچی گفتی دریافتم. من در این حادثه شرکت نزدیک نداشتم و از قتل عثمان و وقایعش اینها هم بیخبرم. گفتی که اشیره من از این واقعه بر کنار نبودن. به جان خودم سوگند که اشیره من در کار او سزاوارترین مردم بودن. اما از من خواسته بودی که در خونخواهی عثمان از تو متابعت کنم. این چیزیست که باید در آن بیاندیشتم و نمیتوان شتاب کرد. به تو تعرضی نخواهم کرد و از من عملی که تو از آن ناخشنود باشی سر نخواهد زد. تا ببینی و ببینین و سلام علیکم. این نامه دو پهلو اینطوری. چون معاویه نامه قیس را خواند نفهمید که بالاخره میخواد نزدیک بشه یا میخواد دور بشه. ولی هرچه باشد از خلاصه اون مکر و خدعه او در امان نخواهد نشست. پس پاسخ داد. نامه دوم معاویه. اما بعد همه اینا همینجا است. این پشت سرم که دارم میخونم دقیقاً اسم الغارات دارم میخونم.
اینا آقا با امیرالمومنین
چک میکرد
خودش
هم خودشون؟ نه خودش میفرستاد.
راضی بود اما معاویه.
نامه قیس ابن سعد به معاویه است. نامه امیرالمومنین به معاویه نیست که. الان هر وزیری میخواد مصاحبه کنه میبینه از رئیس جمهور اجازه میگیره. یه ولایت مصر رو بهش دادن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه دوبار معاویه. اما بعد نامت را خواندم، نه میبینمت به ما نزدیک میشوی تا آماده آشتی گردیم، و نه میبینمت که از من دور شده ای تا ساز نبرد کنم. تو در این میان چونان اشتر سرکشی هستی. من کسی نیستم که بتوانی با این سخنان خلاصه مرا به بازی بگیری و فریب این خودها را بخورم، در حالی که کسی هستم که سپاهی از پیاده و سواره دارد. این قبل سفینا. اگر آنچه از تو خواستم پذیرفته ای، آنچه در عوض پیشنهاد کردم از آن توست، وگرنه مصر را از پیادگان و سواران رزمجو پر میکنم. بس سلام. چون قیس نامه معاویه را خوان دانست که او در فعال وقت و اینا سرش نمیشه، جواب داد: بسم الله الرحمن الرحیم. از قیس ابن سعد به معاویه: اما بعد در شگفتم که رأی مرا ناچیز می شماری و می خواهی فریبم دهی و بران سری که مرا واداری که از اطاعت مردی که از هر کسی دیگر به خلافت شایسته تر است و بیش از همه سخن حق بر زبان اوست و به راه هدایت می رود و به رسول خدا از همه نزدیک تر است، بیرون آیم و به اطاعت تو گردن نهم، به اطاعت کسی که از همه مردم به امر خلافت ناسزاوارتر است و بیش از همه دروغ می گوید و از همه گمراه تر است و از رسول خدا دورتر. در کنار تو قومی هستند خود گمراه و گمراه کننده دیگران. و گفتی که میخوای مصر از سوارا و پیاده پر کنی، اکنون بخت خیش بیازمای، میتونی بیای. هنگامی که نامه قیس به معاویه رسید از او نومید شد. بودن قیس در مصر بر او گران آمد، زیرا هر کس دیگر جز او در مصر میبود برای معاویه بهتر بود، زیرا معاویه دلیری و رزم‌آوری او را میشناخت. اینا دیگه عبارت‌های خود ابراهیم ابن چی بود؟ ابراهیم ابن محمد ثقفی. از اینو به مردم چنین نمود که قیس ابن سعد از آنان متابعت می‌کند، پس در حق او دعا کنید. آنگاه نامه نخست قیس را که در آن اندکی نرمش نشان داده بود برای مردم برخوان، سپس نامه ای از زبان قیس جعل کرد و برای شامیان بخوان. و آن نامه جعلی این است که حالا پس از قتل عثمان جعلی دیگه معلوم محتواش چیه دیگر نمیتوانم و دیگه در این بارت خلاصه نامه دقیقا در راستای معاویه و بعد خب معاویه بیعت کنم و این داستان است. در میان اهل شام پیچید که قیس و معاویه صلح کرده است. جاسوسان امیرالمومنین این سخن را به حضرت رساندند. حضرت از این خبر در شگفت شد و پسران خود حسن، حسین، محمد حنفیه، تنیز عبدالله بن جعفر کیه؟ عبدالله بن جعفر بن ابی طالب دیگه کیه؟ خب شوهر از حضرت زینب، پدرش جعفر طیار، مادرش کیه؟ مادرش اسماء که مادر محمد بن ابی بکر هم هست. این اسماء اول خب همسر جعفر بن ابی طالب بود، بعد شهادت جعفر شد همسر ابوبکر. یعنی دو تا فرزند رو از اینها داره دیگه، یعنی عبدالله بن جعفر فرزند یعنی از طریق مادر خلاصه اینها اشتراک دارن، عبدالله بن جعفر و محمد بن ابی بکر. کجا بودن؟ کیا اومدن سراغ یعنی جاسوسان خبر را رساندند. پسران خود حسن، حسین، محمد حنفی، عبدالله بن جعفر را بخوان و آنان را از واقع آگاه ساخت و پرسید که رأی ایشان چیست. عبدالله بن جعفر گفت آنچه در آن شک داری رها کن، قیس بن سعد را از مصر عزل کن. علی علیه السلام گفت به خدا سوگند من باور نمی کنم که چنین عملی از قیس برزنده باشد. عبدالله بن جعفر گفت یا امیر المؤمنین عزلش کن، به خدا سوگند اگر آنچه میگوید درست باشد، چون عزلش کنی دیگر برای عزل تو فرصت نیابد، چون عزلش نکنی دیگر برای عزل فرصت نیابی. نه بعد ترجمه کرد. آنان در این گفتگو بودند که نامه قیس بن سعد برسید که بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد به امیر المؤمنین که خدایش گرامی دارد خبر میدهم که در اینجا مردمی هستند که از بیعت به کناری کشیدند و خواستم که دست از آنان بد بدارم و به حال خود رهایشان کنم تا ببینم که کار مردم به کجا میکشد. من هم صلاح در آن دیدم که دست از ایشان بدارم و در بیعت گرفتن از ایشان شتاب نکنم، در این میان با آنان مهربانی کنم. این هم شد کاتالیزور خلاصه اون فشاری که داشتن میآوردن بر امیرالمومنین. با آنان مهربانی کنم که خدا دلهایشان را به ما مایل کنند و از گمراهیشان برهاند ان شاء الله و سلام. اینم نامه قیس. عبدالله بن جعفر علی علیه السلام را گفت یا امیرالمومنین، می ترسم که این کار از نشانه های اتهام او باشد. اگر این عمل او را بپذیری و آنها را به حال خود واگذاری تا از بیعت اعتذار جویند، کار بالا خواهد گرفت و از آن فتنه ها زاده خواهد شد، زیرا در دیگر جای ها هم بسیاری از کسانی که با تو بیعت کنند دست از بیعت بردارند و این بهانه را خلاصه این داره دست همه اونها میده. امیرالمومنین به قیس بن سعد نامه نوشتند که بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد بر سر آن قوم که از آنان یاد کردی لشکر ببر، اگر در امر بیعت با همه مسلمانان شرکت کردند که هیچ، وگرنه با آنان نبرد کن و سلام. چون نامه به قیس رسید یه نامه دیگه در جواب نوشت، امکانو نکرد یه نامه دیگه در جواب نوشت اما بعد. یا امیرالمومنین در شگفتم از تو که مرا به جنگ با قومی فرمان میدهی که دست تعرض از تو باز داشتند و در صدد فتنه انگیزی هم نیستند. یا امیرالمومنین حرف مرا بشنو و دست از آنان بدار، رأی صواب این است که ایشان را به حال خود واگذاری و سلام. چون نامه رسید عبدالله بن جعفر گفت یا امیرالمومنین، محمد بن ابوبکر را به مصر بفرست تا تو را کفایت کند و قیس را عزل کن. پیام قسم هم می‌خورند میگه به خدا سوگند شنیدم که قیس گفته است که آن فرمان روایی که جز به کشتن فلان راست نیاید فرمان روایی ناستوده است. به خدا سوگند دوست ندارم فرمان روایی سرزمین های شام و مصر را به من دهند و مجبور باشم و فلانی را بکشم، یعنی مثلا به ناحق رو بشم. و این را ابراهیم ابن محمد میگه که عبدالله ابن جعفر برادر مادری محمد ابن ابی بکر بود و دوست داشت که او نیز در شمار فرمان روایان در آید. امارت محمد ابن ابی بکر عزل قیس، یکی از عنوانه همینه ادامه بدم برسیم به همین. بله این همه خون نه؟ بله؟ حضرت به قیس کاملا اعتماد دارن، یعنی اونجا هم که برمیگردونن میشه حالا همینجا هست، مثلا رئیس شرطه، شرطه میدونی چیه؟ شرطه تل خمیس یه گروهی هن که جان فدایی حضرت پیشا پیش سپاه حرکت میکردند و یه سه مسئولیت دیگه هم داشتن، مثلا مسئولیت تیم حفاظتی خود امیرالمومنین بودن. مثلا
سلام
سلام،
کلید
دفتر
پایین
هست
شما اتاق پایین
آمدید که مثلا توی شما همراه خودید اتاق پایین که نه، کلید دفتر سوم و تیم حفاظتی امیرالمومنین و کلا امنیت شهر کوفه هم دست اینا بوده، مثلا حدود و این چیزا را اینا جاری میکردن، یه همچین چیزی را حضرت تشکیل میدن اول خلافتشون. تعداد زیادی هم براشون گفتن، چند هزار نفر بودن که اینا جزء شرطه بودن که رئیسش دقیقا بعد از اون عزله، یعنی عزل میشه، حالا باید رفت و برگشتی برمیگرده کوفه، حضرت میکننش دقیقا رئیس شرطه. امارت
خیلی سخت اذیت کننده، یعنی هی مدام یه اتفاقاتی افتاده، بعد امام هیچ سیاستی واسه بدتر شدنش انجام نداده، بعد اون اتفاقات معروفه.
شما ببینید حضرت با کیا طرفن دیگه، کیا دور حضرتن کلا،
یه سری دشمنن کلا. امام عصرم که باشه همینه،
هیچ چیز اتفاقی نیست،
حداقل از معصومیتشون و اینکه بالاخره به اون علم چیزا دسترسی داشتن یه اثراتی باید دیده بشه. یعنی درسته که
حضرت امام
قرار بوده به عرض رعایت،
اگر اون کار رو میکردن الان شما نمیتونستید حکومت حضرت رو بکنید الگو، میتونستید
بالاخره یه نشونه ها هم نمیتونید باشه، یعنی بزنی نداشت همش صرف صرف
بدونم حضرت
یه اونجوری بود که اصلا حکومت هم اصلا به درد میخوره، یعنی اگه
عربشت یه امکان کاملا به درد میخوره که شما علمان های حکومت اسلامی رو یاد بگیرید. و دقیقا چرا حکومت زمین خورد؟ دقیقا به خاطر همین خواص و عوام و منافقین و همه اینا،
نه
به خاطر روش
احمد. یه سری آدم عادی هم نمیتونه این کار بکنه که یه سیاستی رو خرج داده که یه سری فتنه های دشمنی که خیلی ساده است که دشمن اومده واسه یه نیروی شما هست.
سیاست رو مجازید یا نه؟ مجاز نیستی؟
خب نه، روشنگریست بدی که نیست، روشنگریست بدی که نیست.
روشنگری چی؟
روشنگری اینکه یه نفت یه دشمن اومده
خود
دیگه شما زده و شما میان یه روشنگری انجام میدی که همه مردم مطلع بشن که این کار دشمن بوده.
حضرت هم اینجا کلا قبول نمی کنند و تحت فشار، یعنی همه نظرشون بر اینه حضرت.
خب چرا روشنگری نمی کنم برشون؟
این عبارت‌های حضرتی که میام نمیتونم بپذیرم، نمیتونم باور کنم، ولی بقیه میدن قسم میخونن که نه دیگه فلان.
آخه مثلا حضرت میارتشون میگه که شما نظرتون چیه، بعد خود حضرت هیچی نمیگه که نه ببینید اینجا این کار که این کار که ما این نامه رو بهش میدیم تصریح میکنیم شفافش میگیم موضع تعمد معاویه
دیگه. الان اینجا چند تا سیره ازش در میاد دیگه، یک سیره مشورت، یه سیره
تو مشوره شما
نباید کم
شفاف کنی
گروه تو
شفاف بالاخره
گروه خبر ندارن میدونم برای خب مجموعه اطلاعاتی داره میرسه که اطلاعات حجیت داره، مثل اخبار قطعی داره میرسه. این نامه قیس هم که اومد تنگش
چه حجیت شما
معاویه رو میشناسیم میدونی؟ نه شما مگر جایی که هر خبری که میرسه باید این احتمال رو بدید که شاید معاویه اینجا دستی برده، خبر داره میرسه، جاسوسه خود حضرت رو خبر میده،
معاویه
که خبر نمیده که میدونم. ببینید چه حکومت داری، میدونم چه حکومت داری، بالاخره شما روش کسب خبرتون چیه؟ سر جاسوس های حرفه‌ای دارید خبر میدن، همیشه هم بوده، پیامبر هم داشتن، امیرالمومنین هم داشتن، خود از داوود علیه السلام هم داشتن.
خبر میارن از مصر خبر نمیده.
چه جاسوسای حرفه‌ای هستن که از مصر میتونن خبر درست کنن، ولی از جا میتونن
خبر بدن؟ بالاخره دیگه اینا هم
جاسوسا باشه، الان هم جاسوسا
دیگه، بالاخره اینا هم دیگه هنر معاویه است دیگه، کل فضای اونجا رو مسموم میکنه.
من
فکر کردم یه تاکتیک
حضرت بعد از اون شفافیت مردم اصحاب، یعنی یه حجتایی ما که البته خب خیلی اشراف نداریم بقیده، ولی اینجوری پشت سر هم این مساله بچه احساس میکنن یه امام علی بوده که همش مردم مجبورش میکردن یه کاری بکنه، احساس میکنن یه یکم لازمه این امامی حرکتایی بزنه و بالاخره مردم شفاف بشن روشن بشن حجش هم مخشبه.
میگم حضرت حضرت این کلن حکومتی که داشتن محکومه میشه کس بوده تهش. خب اونتا حضرت کاری که اونجا دارن میکنن بالاخره خودشون تو همون بیان اولشون که فرمودن اون قیمت کفشه یعنی حکومت به همین اندازه کمتر از این ارزش داره برام، مگر حقی رو احقاق حق بکنم. همین همینه دیگه، یعنی حضرت دارن روش حکومتداری به شما آموزش میدن، همینه نه بیشتر. تهش همینه، این حکومت نکومه به شکسته. این حکومت حالا ببینید با شهادت مثلا مالک کلن اصلا میفاشه. اون حکومتی که کلن بنده به همش رئیس قبیله و همینه دیگه، همش همینه. یعنی حضرت بخواد با معاویه رو در رو بشه و پیروز بشه، بعد با جنس خود معاویه رفتار کنه، با خود او خریدن رو از صادق قوائل و بعد با این کارا.
خب
حضرت که نذاشتن کارش رو بکنه، تلاششون رو کردن دیگه. حضرت که جایی کوتاهی که نکردی که، حضرت تلاش کردن تا آخرش هم تلاش کردن، اما مشتبه هم تا آخرش تلاش کردن. خب یه وقتی نمیشه نمیشه دیگه. نگفتم هر حکومت حقی محکوم به شکسته، دارم میگم با شرایط امیرالمومنین، با نیروهای دور و بر امیرالمومنین، اون حکومت قابلا قابل پیشبینیه که تهش به معاویه تحویل داده میشه. مگر تو همون صفین قدرت کمرش میشکست که نشکست؟ از بعد صفین دارم پیشبینی میکنم، قبلش نمیشد پیشبینی کرد واقعا، ولی از بعد صفین که دیگه شما دارید میبینید شرایط رو، اینها رو به خصوص با شهادت مالک. حالا عرض میکنم نرسیدم، بذار جلو بریم چون زیاده کسان نرسم. یادو ده دقیقه چرا زنگ نخوردی؟ خورد من داشت میدم.
امروز کلا من چرا زنگ نمیزنم؟
خب میخواد 5 دقیقه آنترک بدم چون بعد تا 12 دیگه مستقیم
برم. 3 دقیقه شروع
شد. فرقی نمیکنه، اگه مشکلی نداری من ادامه میدم. اگر کسی خواست اسارت بکنه حالا برید برگردید، مشکلی نیست. امارت محمد بن ابی بکر از ابن قیس بن سعد. یه چیز هم در نظر بگیرید، حضرت باید خواستی طرفن که باید تربیتشون کنن، یعنی میارزه تربیت یه چند تا خواست اینکه یه جایی هزینه بدن. حضرت هزینه میدن برای اینکه مالک رشد کنن، این هزینه ها رو ندن این رشد نمی کنن.
یه موسیقی هم شد برخصید، خب امام داره برای کل تاریخ داره برنامه میچینه برای یه زمان خواست برمیدید. این هدف حکومت نیست، یه حکومتی که برسه ببینید یه بره زمان، هدف اون حکومت اصلی اون زمان هست دیگه، یه آمادگیه برمیدید.
خب ما هم باید داریم، یعنی بگیم که علی بابا به حکومت اسلام برسه یه زمانی امام علی بوده و اون حکومت اونجوری بوده و حالا میارزه اون حکومت، یعنی انگیزه باید ایجاد کنه بالاخره برای ماها که حکومت مهمه،
من
باید باشه.
حالا شما مباحثتون نمیشه بعداً بکنیم. میشه شما مباحثتون رو بعداً تو گروه طلبگیاتون با هم دیگه مباحثه بکنیم. مثلا چرا خواص یا عنوان مستقل گذاشتن؟ چون خیلی مهمه. خیلی تاثیرگذارن. به اون اندازه که منافق عمر تاثیرگذارن، همون تأثیری که اس داره در اصلا پاشیدن سپاه، مالک داره توی تجمیع سپاه. یعنی این خواص اگر خلاصه تعدادشون بیشتر بود، یعنی امیرالمومنین فرصت داشتن برای تربیت نیرو در زمان اون خلفا که خب جهت اون مساله و اینا خب نمیتونستن، شرایط شرط خیلی فرق میکرد. حالا بذارید ادامه بدیم. امیرالمومنین محمد بن ابوبکر را به مصر فرستاد و قیس بن سعد را عزل کرد. برای مردم مصر نامه ای نوشت، آن محمد بن ابوبکر داشت. چون محمد به مصر در آمد بر قیس وارد شد. قیس پرسید به چه سبب حضرت از من رنجیده است؟ چه چیز نظر او را به من دگرگون کرده؟ باید میان من و او کسی فتنه انگیخته باشد. محمد گفت نه، در اینجا قدرت توست. میانشان خیشاوندی بود. قیس بن سعد شوهر عمه محمد بن ابی بکر، این هم از یه طرفی باز با هم فامیله. شوهر عمه یعنی خواهر ابوبکر مادرشه دیگه، اینطوری
خانومشه.
خواهر ابوبکر یعنی داماد ابوبکر دیگه، در اصل یعنی شوهر خواهر ابوبکر. قیس گفت نه به خدا سوگند با تو حتی یک ساعت هم اینجا نخواهم ماند. قهر کرد یعنی، و از اینکه علی علیه السلام عزلش کرده بود سخت به خشم آمد. از مصر نرفت کوفه، راه سپار مدینه شد. یعنی میخوام خواست دونه دونه ببینیم. این الان قیس بن سعدی که لاغت هم مدیریت مصر کاملا موفق تر از محمد بن ابوبکر عمل میکنه با حزم و با دوراندیشی و اینها، ولی اینجا قهر میکنه رسما میره مدینه. ولی مدینه که میره اعتقادش رو داره، اعتقادش اینا اعتقاداتشون و اون تبعیت آخرشون رو دارن. حالا بالاخره یه مقطعی عصبانی شده یه کاری کرده، میره مدینه، میخوره به حسان بن ثابت که عثمانی مذهب اون شعار معروف. یه رفت و برگشتی بین اونا اتفاق میفته، یه گفتگو تو همین جا هست. قیس برو بانگ میزنه که مرد کوردل بی بصیرت، به خدا سوگند اگر روزی میان گروه من و گروه تو جنگی واقع شود، خود گردنت را میزنم. از نزد من بیرون شو. و از مدینه میاد کوفه به نزد امیرالمومنین و از آنچه در مصر گذشته بود به حضرت خبر میده و امیرالمومنین تصدیقش کرد. همه اینا برای تربیت یه سری خواص دیگه است، ولی حضرت که حتی با اینکه این برمیگرده همه چیزایی که از مصر تعریف میکنه رو حضرت تصدیق میکنه. بعد جنگ صفین کنار حضرت اند و اون قضیه شورتو اینا که گفتن اینا، هاشم بن عروه از پدرش روایت میکنن که قیس با امیرالمومنین بود، در مقدمه لشکر او 5000 مرد با او بودن که همه سر خود را تراشیده بودن. این قیس بن سعد وقتان خیلی کم شد. محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر وقتی میره مصر اولین کاری که میکنه همون معتزلهی که این باشون یه مصالحه کرده بود رو شروع میکنه گفتن که یا کلن ترک کنید برید یا بیعت کنید، حق ندارید اینجا بمونید. و یه جنگی اونجا راه میاندازه عملا که تو جنگ هم هی داره شکست میخوره، یعنی هی فرمانده میفرسته فرماندهش کشته میشه، یعنی تو مدیریت مصر کاملا از پس مدیریت مصر بر نمیاد. دیگه رفت و برگشتش که والا با اون معتزله و اینا داره رو دیگه نمیخونم، سریع در پیش بریم. بعد حضرت فرمودن، این باز الغاراته، تقریبا هر چی دارم میخونم الان از الغاراته، به عنوان قدیمی ترین منبع خلاصه دست اول موجودی که داریم این جریانات رو گفته باشه، هر کس دیگه هم بعدن گفته نوعا منبع اصلیش الغاراته. ولی اینه که دارم میخونم یه سریاش مثلا تو اعمال شیخ مفید هم هست، بعضیش تو خود نهج البلاغه هم هست، یعنی نهج البلاغه هم احتمالا از خود الغارات برداشته.
تعریف
می‌کنه، مثلا یه بنده
به
مالی میگه بعد میره
اونجا به
سعدی
میگه بعد میره اینجا به
اینی
میگه حالا
اینو
خیلی
خیلی
یعنی
شاهد ماجرا
بوده چجوری.
خب اینجا حضرت چون
خلیفه ان کاتب رسمی دارن، میخوان نامه‌نگاری ها
ثبت میشده.
خب
سخنران مثلا
رفته اونجا محمد
بن ابوبکر دیگه، محمد بن ابوبکر اونجا چون ولایت داره رفته تو مسجد علنی گفته دیگه، بالاخره راویانی بودن ثبت کردن. کلن کتاب تاریخ همینن، نوعاً هم سند ندارن، یعنی اونطور نیست که این حدیث نقل بشن. این خب دیگه همینطوری فقط پشت سر هم تاریخ رو گفتن. ولی این موارد این چنینی رسمی علنی اینطوری نشون، بالاخره حضرت خلیفه بودن کاتب رسمی و بالاخره یه سیستمی برای ثبت و ضبطش بوده. خب این رفت و برگشت رو ردشم. امیرالمومنین وقتی اخبار مصر رو میشنوند که مصر بر محمد بن ابی بکر خلاصه شورش کرده، میفرمایند که برای مصر تنها دو مرد در خور بودند، یکی همانی که دیروز عزمش کردم، یعنی قیس بن سعد، اینا به کی دارن میگن؟ همون خواصی که دور حضرت دارن میشنوند، و دیگری مالک اشتر. بیاردم از کجاش دارم میخونم، حتی اینه که دارم میخونم همش پشت سر همه، همین عبارتی که الان خوندم اینجاست. نه برای مست جز دو نفر از اینجاست، الغارات صفحه 256 به بعد و الان دارم میخونم. حضرت مالک رو میفرستن به مصر که توی مسیر زهر داده میشه و به شهادت میرسن. و البته اینجا محل اختلاف تو آنی، برخی بالعکس گفتن، یعنی مثلا اول محمد بن ابی بکر به شهادت میرسه بعد مالک، ولی مشهور همینه، الغارات هم همینجوری میگه که مالک اشتر اول تو مسیر به شهادت میرسه و خبر محمد بن ابی بکر میرسه که حضرت مالک رو داره میفرسته برای امارت اونجا و ناراحت میشه. بعد اینجا این نامه ی حضرت دارن، نامه 34 نهج البلاغه است. همینطور القارات هم هست، نهج البلاغه هم نامه 34 دقیقه. حالا این عبارتش رو بخونم. سلام بر تو، نامه به محمد بن ابی بکر. بیارم حالا اینجا نهج البلاغه هم ببینیم. نامه 34. یا نامه حضرت الا محمد ابن ابی بکر. سلام بر تو، خبر یافتم که ملعون شده ای از این که مالک اشتر را به قلمرو تو فرستاده بودم. این کار من بدان سبب نبود که بگویم که تو در امر جهاد کندی میکنی، یا اینکه میخواستی که تو در کارها کوششی بیشتر نمایی، یا اینکه میخواستم که تو بیشتر کوشش کنی. اگر آنچه در قبضه فرمان روایی داشتی از تو گرفتم، تو را به جایی میفرستم که حکومت برای تو آسانتر باشد. مثلا جز این نیست که مردی را به امارت مصر فرستاده بودم که از نیک خواهان ما و سخت‌کوش در برابر دشمن ما بود، اما روزگارش به پایان رسید و مرگ خود بدید. ما از او خوشنودیم، خدا از او خوشنود باد مالکش در و ثوابش مضاعف کناد و به جای نیکو بازگرداند. پس تو به سوی دشمن بیرون شو، آماده پیکار باش. یعنی کماکان در مصر دیگه هستی، دیگه مالک که نرسید. تمام. و محمد ابن ابی بکر هم در نامه پاسخ این نامه حضرت می فرستم که نامه امیرالمومنین به دست من رسید، آن را دریافتم و به آنچه در آن بود آگاه شدم. اینا دیگه تو نهج البلاغه نیست، تو القارات. در میان مردم کسی نیست که با دشمن امیرالمومنین دشمن تر از من باشد و با دوستانش مهربانتر و دلسوزتر از من. من خلاص عزم نبرد کردم، مردم را امان دادم جز کسانی را که با ما سر جنگ دارند و مخالفت با ما آشکار کردند. اون کاری که اول باید میکرد و نکرد. من پیرو فرمان امیرالمومنین هستم و نگهبان او و به او پناه میبرم و به نیروی او بر پای ایستادم. که عاقبتش رو هم عرض کردم دیگه که چگونه به شهادت میرسه. سرسام هم گفتم 356 همون ادامه همون هست. اینه هرچی دارم میخونم همون دوست برم.
تو همون
دارم
356
بله.
محبت
این بک رو
تو همون
مصر بودیم
که
تو اگه
در
دوست کنسیم بسرش بیاریم متحدل این کار باشیم. نه نه، معاویه دیگه رسما سپاه میفرست. البته این جریانات بعد جنگ صفین کلن تغییر میکنه. یعنی اون داستانی که برای قیس بن سعد گفتیم قبل صفینه، یعنی حضرت در اوج قدرت هست، ولی بعد صفین که دیگه عملا به معاویه پیروز جنگ صفین اون چه دیگه در ظاهر هست، بالاخره سپاه شامه دیگه، که اون موقع دیگه خب خود مصر هم به هم میریزه. یعنی معتزله هم دیگه منتظر بودن ببینن خلاصه کی قدرت بیشتری پیدا میکنه که به سمت اون برن. این طور نیست که بگیم حالا اگر قیس بن سعد هم بود آخرش میتونست مدیریت کنه، نه لزوما. باز القارات بذارید همین ترجمه ها آدرس بدم، شما با یه کتب مشابه راحت پیدا میکنید دیگه. القارات ترجمه صفحه 109. علی علیه السلام میگفت خدا محمد را رحمت کنان، جوانی نوخاسته بود. من میخواستم که هاشم ابن عتبه را به مصر امارت دهم. به خدا سوگند اگر او را امارت داده بودم میدان را برای امرؤاس و یاران او خالی نمی کرد و کشته نمی شد، مگر آنکه شمشیرش را همچنان در کف می فشرد. و چرا محمد ابن بکر را فرستادم؟ دیگه گفتیم دیگه، اون اصرارهای عبدالله ابن جعفر. البته محمد ابن ابی بکر را نکوهش نمی کنم، تا توان داشت از کوشش باز نایستاد و بر سر او آن آمد که آمد. و گوید راوی که امیرالمومنین را گفتن که چقدر در مرگ محمد بن ابی بکر بسیار بیتابی میکنی. حضرت فرمود چرا نکنم، او پرورده من بود، فرزندانم را برادر بود، من پدر او بودم و او را فرزند خود میدانستم. خب نفر بعد عمار یاسر. مشورت عمومی واسه مسجد نبوده که، خواص بوده دیگه.
در همون خواص مثلا احسانی هم بوده انگاری اصلا صحبت نکردن جوان، انگاری که واسه که تیکش به هم نقش شده.
کلن روال مسلمون با هم فرق میکنه. قبلا هم اینو گفتم، حضرت موسی اونجا که حضرت هارون رو میخواد میگه خب افلاح من لسانه، یه نمونه بیارید کل قرآن این همه داستان حضرت موسی یه جا بگه قال هارون، همه جا قال موسی هست، خاطر اینکه امیرالمومنین هست اصلا این صحبت نمی کنه. حالا اینجا چیزی نگفته، نقل یادش نبود. بعد هم لزومن همه که استراتژی جنگی و نظامی که ندارن که الان سامان آمده هنفی ها را شاید خیلی حالا شاید نبوده، حالا من چیزی ازش ندیدم اینطوری حالا توی فضای استراتژی اینا بخواد مطلبی بگیرم. امار یاسر آده ایوه که
من میگم ویژگی شخصیتش جنگاوری بوده بیشتر نقطه شخصیتش چی بوده
چیزی ازش از قبلش نمیدیم، حتی ایبک را ما از همه مطلب بد میشناسیم، قبلش چیزی ازش نداریم. اما ریاسر از اون کسایی است که بالاخره از سر عشق و ارادت و امیرالمومنین یه شدت اداوتی داره نسبت به دشمنان حضرت، از سر عشق به حضرت روایتش میکنه. یعنی مثلا یه جایی هستش که تقاضای برخوردهای تندی با دشمنان میکنه از امیرالمومنین، میگن اصحاب عدالت امیرالمومنین رو حتی خواص هم ندارند. مثلا تو جنگ جملی که اعلان عفو عمومی میکنه حضرت، مثلا اینا باید چیزایی است که برای مثلا جناب انبار قابل تحلیل نبوده، مثلا چرا مثلا تو همچین جنگی الان باید عفو عمومی اعلام میکنن. به فرمانده امام سجاد در کجا؟ در تهذیب جلد 6 صفحه 154 تهذیب جلد 6 صفحه 154 همین روایت 3 این روایت میرسه به همون ابو حمزه صومالی معروف به امام سجاد علیه السلام، سند متصل می شود که این ابل یقظان اماره که ان ابل یقظان کان رجلا حادا، رجل حادی بوده، تند و تیز بوده. به عنوان ویژگی میگن نه به عنوان ذم، چون بلافاصله بعدش این عبارت خود معصومه، این رحمان ترحمی که اینجا دارن این عبارت خود معصومه که ان ابل یقظان کان رجلا حادا رحمه الله، یعنی این ترحم معصوم هم که اینجا داریم یعنی به عنوان یه ویژگی میگن، انبار جنسش خلاصه این بوده که آدم تنده تیزی بوده کلن. حالا بریم سراغ اون نفر اصلی که وقتا خیلی کم شد متاسفانه، مالک اشتر. وقتا کم شد مهتم
سمان، مهتم سمان نیست
توی لیول اینا نیست، اینا لیول های فرماندهی هم آخه اینا
عارف مستر
حالا من اصلا کمیل هم نمیارم، اینا مثلا لیول های خواستی که دارم میگم آدم های
خلاصه
مثل آقا و هاشمی، یعنی آدم های اصلی دور امامه، آدم هایی که خلاصه
چه نمیارم
هاشمی سخنه نباید باشه، این خیلی آدم هایی خفنی کنم هستن، ولی خب دست راست و چپ های حضرت اینا خفن بالاخره به چه معنی دیگه، من بالاخره یک انسانی خونه هم نام اصلی که داره که حکم بازشو داره اینا نبقیه. مالک اشتر چند نمونه از مالک بخونم. یک، مالک راجب عبدالله ابن عمر و امیرالمومنین میگه که اون خیلی احساس امنیت و آزادی میکنه، کسایی که بیعت نمیکنه بازم حاضر به بیعت نیست. چرا؟ چون خود را از تازیانه و شمشیر شما در امان می‌بینه. اجازه دهید تا گردن او را بزنم. امام فرمود من بیعت از روی اکراه نمی‌خواهم. او را آزاد بگذارید. منبعم شرع نشر البلاغه ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 9 اینی که خوندم. نمیخوام ببینید اون خلاصه مدل فکر کردنشون تند و تیز بودنشون، تبعیت آخر دارند ها، چندین بار گفتم.
یه بار دیگه
منبع رو بشه شهر نجا ورقای ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 9 ببینید اون کسایی که از جهت روحی و سیاسی حالا بذارید بگم چند نمونه بگم بعد این دارو بگم
تا از
اون
نمیتونم
من مشکلی ندارم از اون ست چنده؟ خب حالا برسم اینشالله تا اون موقع بگم خوبا یه خود دیگه سوال جواب نمیدم که برسم تمام کنم خب یه روایت دیگه کافی جلد 5 صفحه 33 اینه که میگم رو شاید حالا خیلی منابه نبینیم یعنی تجمیع کردم خیلی بلیفتی توی کتابی اینا وجود نداره من بودم کافی جلد 5 صفحه 33 باز ابی حمزه صومالی قلت علی ابن الحسین علیه السلام ماجرا اینه که یه بار ابو حمزه به امام سجاد میگه که چرا امیرالمومنین در جنگ جمل در برخورد مسلمانان طاغی رفتاری برخلاف رفتار بزرگواران پیامبر و مشرکان داشت. امام سجاد علیه السلام بسیار ناراحت شدند و فرمودند امیرالمومنین همون سیره پیامبر را داشت. ولی جریان از این قرار است که وقتی مالک اشتر فرماندهی خط مقدم را بر عهده داشت، امام به او کتباً دستور داد که فراریان را تعقیب نکند. و مجروحان را آزار ندهد. نامه به مالک رسید و او آن را جلوی زین اسب خود قرار داد و به جنگ ادامه داد و اصحاب جمل را از دم درو کرد و تا خانه هایشان تعقید کرد و پس از آن نامه را برداشت و خان را ابلاغ کرد. منبع کافی، منبع تاریخ طبری بود، اینا آش با جاش میداشتمش کنار چون منبع کافی الان گفتم با یه سند صحیح حسین ابن محمد محلا ابن محمد انا الوشان ابا سند هم صحیح. ببینید یه خواده میخوام ذهنمون رو تنظیم کنیم، ولی من مالک رو شاید تا الان یه جوری مثلا راجع به جناب مالک صحبت شده، مالک مثلا امتیازش شده سرد، یه خواده تعدیل کنیم دیگه، امتیاز دیگه اینا معصوم نیستن، یه ضریب 80% باید بهشون بدیم دیگه. امتیاز بالاخره فرقی مالک داره با امیرالمومنین. بعد برخی از علمای وقتی میان از توجیهاتی استفاده میکنند، مثلا علمای بزرگی ها چون دارم نقد میکنم اسم نمیبرن، یعنی ناخودآگاه امیرالمومنین رو دارم متهم میکنن به این توجیهات. مثلا راجع به همین دیگه علنیه دیگه اسم نبرم دیگه، کتاب وقتی هست علنی است. مرحوم مجلسی برای طبرای مالک چنین میگوید: نمیتوان مالک را تخته کرد، شاید امام قبلا وظیفه مالک را به او گفته بود و وظیفه او همان باز نکردن نامه و ادامه دادن جنگ بوده است. شرح کافی علامه مجلسی. ولی خب اینجا یه جای سوال جدی وجود داره دیگه، یعنی خلاصه ادامه عملیات توسط مالک و تعقیب دشمن تا خانه هاشون رو، اینها اصلا دستور واقعی امیرالمومنین بوده. اینجا شما یه جوری دارید خلاصه با این توجیه امیرالمومنین رو دارید به یه آدم خلاصه نعوذ بالله دورو دارید تعبیر میکنید، یعنی یک حکم رسمی، یک نامه رسمی، ولی بهش گفتن که باز نکن، کار خودت رو بکن، بعدن باز کن. این خلاصه جنس امیرالمومنین این جنس نیست. سال 89 اون زمانه یه سری دعواهای خلاصه اوج این بحثای زمانه ریاست جمهوری احمدی نژاد، یه سری چیزایی از آقا نقل میشد، یعنی بودن آقا تو تریبون یه چیز میگن، ولی مثلا یه آدم با سند فوق صحیح هم بود، یعنی دقیقا یه سری آدم ثقه میرسید به اینکه طرف خود اتاق حضرت آقا بوده، یه چیزی مستقیم از آقا شنیده خلاف اون چیزی که تو تریبون آقا میگفتن. این عین جملات آقا است. اینم اینجا آوردم که دقیقا بذارم تنگه. 31 مرداد سال 89 تو سخنرانی اون موقع آقا فرمودند که مبادا کسی تصور کند که رهبر یک نظری دارد برخلاف آنچه به عنوان نظر رسمی مطرح میشود، در خفا و بعضی از خواص آن نظر را منتقل میکند که اجرا کنند. مطلقا چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصوری کند تصور خطایی است. اگر نسبت بدهد گناه کبیره انجام داده. نظرات مواضع رهبری همین است که من صریحا اعلام میکنم. چند سال قبل که یک فعلی اتفاق افتاده بود و دشمنان جنجال کردند که اینا فتوا داشتند و دستور داشتند و میخواستن یه جوری پای رهبری رو میان بکشند، الان دیگه زمان گذشته یادم نمیاد ناظر به کدوم جریان دارن میگن، شاید توی نماز جمعه گفتم اگر من یک وقتی اعتقاد فکر نکنم اون باشه توی نماز جمعه گفتم اگر من یک وقتی اعتقاد پیدا کنم که یک نفری واجب القتل است، این رو توی نماز جمعه علنی خواهم گفت. نه جایز است و نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از آنچه که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام میکند وجود داشته باشد.
من بحث آقای هاشمی رفسنجانی بود که نماز جمعه 88 بعد از بحث رو
انداختی بعد از انتخاب. حالا کاری نداریم، در مقام بیان اون چیزی که بودم اینجا معلوم میشه. حالا ناظر به کدام واقعه تاریخی است خیلی مهمه. مورد دیگر، وقتی به امیرالمومنین در مدینه خبر رسید که طلحه و زبیر در بصره دست به شورش زدن، حضرت خطبه ای خواندن، مردم رو به جهاد خلاصه تشویق کردن. برخی از اصحاب گفتن، از جمله قیس ابن سعد که از دعوت امام استقبال کرده و امام رو تشویق فرمود که احسنت والله یا قیس، ولی برخی از اصحاب هم بهانه‌جویی کردند و در این شرایط مالک اشتر برخواست و از حضرت خواست که با این گروه بهانه‌جو که از جنگ کنارگیری میکنن برخورد کنن. حضرت از سخن او ناراحت شد و گلایه کرد. نظر حضرت این بود که اعتنایی با آنها نشود. امانی شیخ طوسی، اینی که گفتم منبعش، امانی شیخ طوسی صفحه 717. اینا این فقال الاشتر از اینجا هاشه، نه وقام الاشتر، اینه آره، از این وقام الاشتر شروع میشه. ولی مالک اشتر آرام نگرفت و ادامه داد که با کسانی که در تعهد و بیعت خود سستی دارن مثل شورشیان بعد برخورد کرد. امروز با زبان و فردا با شمشیر. حضرت از پافشاری اون ناراحت شدند و فرمودند یا مالک دعنی، ول کن، رها کن. سپس امام شروع کرد به احتجاج با مخالفان جنگ که مالک برای بار سوم به حضرت گفت با آنها برخورد کنید. به امام فرمود مالک دست بردار. بالاخره مالک با عصبانیت مجلس را ترک کرد. باز من به شیعی گفتم و اینا فنصرف الاشترا و هوا مغزم. این هم یه نمونه، نمونه دیگر. امیرالمومنین در حال سخنرانی بود و مردم را برای جنگ صفین در برابر سپاه شام خلاصه تحریک میکرد. یک بار یک نفر از قبیله فلان برخاست و فریاد زد آیا میخوایی ما را به جنگ با برادرانمون در شام ببری؟ همان گونه که به قتال با برادرانمون در بصره بردی؟ هرگز، به خدا قسم این کار را نمی کنیم. امیرالمومنین نسبت به او عکس العملی نشان نداده. ولی مالک بلند شد و گفت چه کسی جوابش را میدهد؟ عبارت عربیش بگم چیه؟ این وقت صفین صفحه 94. وقت صفین صفحه 94. آره. نصرت موزاهن، این هم قدیمیه، سال 212 وفاتش میگه. هرچی هم نمیدونستید، مؤلف رو نمیشناختید، بیاید اینجا دربارش بخونید دیگه، اینجا همه چی داره. پس اشتر برخواست و گفت این مردم براستی این کیست؟ حالا تو ترجمه این طرف هم هر چی که هست این که یک عبارت تحریک‌آمیزیه که طرف درجه فرار میکنه. مرد فزاری گریخت. یه بابایی بوده اسمش هم اینجا دارم، اسمش اینا مهم نیست، خلاصه یکی اعتراض میکنه و مالک بلند میشه میگه خلاصه این کیه، یعنی کی جوابشو میده، یه همچین عبارتی. شخص معترض از ترس و وحشت در میان جمعیت گریخت. عده‌ای از مردم اون را تعقیب کرده و بالاخره اون را در گوشه بازار گرفتند و خلاصه با مشت و لگد و دسته شمشیر انقدر زدنش تا مرد. البته مالک مردم نگفت رو بزنید یا بکشید، ولی همون جمله‌ای که اونجا گفت را شدم نمیخواست واقعا برم بکشنش، آرنگه نمیدونم سر دیگه نیت ها که نمیتونی وضاحت کنی، ولی اون عبارتی که گفتن یه عبارت خلاصه تحریک‌آمیز بود دیگه، مردم ریختند و طرف رو حالا این مدلی کشتن. و در ادامش هم اینجاست، نزد علی علیه السلام آمدند. همینه دیگه، اصلا بازار فلان نزد علی علیه السلام آمدند و به او گفتند ای امیرالمومنین آن مرد کشته شد. حضرت فرمود کدام کس را کشت؟ گفتند تیره همدان همراه گروهی از دیگر مردم. فرمود پرداخت خونبه های کسی که در قوقا کشته شود و قاتلش معلوم نباشد از بیت المال مسلمانان است. البته اون فرد اونجا داره صحنه صحنه جنگ ها دارن برای سپاه تجهیز میشن، یکی بلند میشه وسط جمعیت، ولی رسما توی خلاصه سپاه معاویه داره بازی میکنه دیگه، مردم رو تحریک میکنه برای اینکه خلاصه به سپاه نپیونده. حالا حکمش قصد بوده یا نبوده رو نمیدونم، ولی به هر حال اون کسی که اینجا مؤثره در زمانی که امیرالمومنین سکوت کرده مالکه. حالا اون مقتول بدبخت هم اسمش عربده، نمیدونم کجایی عربد. مورد دیگر، پس از فراغت از جنگ جمل مالک پیشنهاد کرد که بلافاصله به سوی شام رفته و کار معاویه را یکسره کنند. یعنی این پیروزی که تو بصره به دست آورده بودن تو جمل محرک بود که خب سریع بریم سراغ معاویه. اما یاسر هم میگفت اینا منابع هم الامام و سیاست هست که اسم داره، اینی که مالک گفت الامام و سیاست صفحه 109 و همینطور در ادامهش عمار یاسر هم میگفت که در این زمینه باید پیش دستی کرد و قبل از اقدام معاویه ابتکار عمل را به دست گرفت. با وجود این امیرالمومنین شروع کردن به مکاتبه با معاویه پیش از حرکت به سوی شام. نماینده اعزام کردن حدود 4 ماه طول کشید. میخوام نوع فکر کردن امیرالمومنین رو ببینید با عمار و مالک، یعنی تقریبا اعصاب کلافه شدن، یعنی 4 ماه تمام شما بخل لشکر پیروز شده توی اوج بالاخره انگیزه اونهاست، ولی حضرت مادامی که فکر کنم تو منشور براغا هم هست جمله حضرت، منشور براغا صفحه 84 خطبه 43، منشور براغا خطبه 43 اگه اشتباه نکنم این همونی که میخوام بگم. صفحه 84 خطبه 43 ولی همینه، یعنی یاران اینجا میگه یاران امام، اسم نمیبره، اسم ها تو منابع اهل سنت بود که یه جا عمار گفته یه جا مالک گفته، توی همشون وقت اسم نمیبره، میگه فقط یاران گفتن که فلان. امام فرمودن که مهیا شدن من برای جنگ با شامیان در حالی است که جریر را به رسالت به طرف آنان فرستادم، بستن راه صلح و باز داشتن شامیان از راه خیر است. این نمایندهی که فرستادم بدین جهته، اگر آن را انتخاب کنه که اگر آن را انتخاب بکنن، من برای این کار فرستادم که اگر مردم شام آن را انتخاب کنن و مدت اقامت جریر را در شام معین کردم، اگر تأخیر کند یا فریبش بدهند یا از اطاعت من سرباز بزند خلاصه مهلت داره، بعد از مهلت دیگه حرکت میکنیم به سمت معاویه. اینجا حضرت در اصل میخوان مجرد را تمام کنن دیگه، بالاخره یک نفر هم برفرض با این نامنگاری ها و اینها اونجا احتمال هدایت وجود داشته باشد، حضرت 4 ماه سپاه رو به تأخیر میدادن. مورد دیگر، در جنگ صفین شهر نقشبراغه ابن عبالحبیب جلد 2 صفحه 313، جلد 2 صفحه 313 شهر نهج‌البلاغه، اشتر پیوسته از حضرت درخواست میکرد که اجازه شبیخون به سپاه معاویه رو صادر کنند. کان الاشتر رو حتی آدرسش که دادم میگم خب سرش کنم آدرس دارد آدرس رو داشتم دادم. حضرت از بکار بردن چنین شیوهی در جنگ که کلن هم خشک و هم تر رو، یعنی تو شبیخونه ای که شبانه و اینها، از را پرهیز داشتن. می فرمودن که حتی پیامبر از شبیخونه نسبت سپاه مشرکان هم نهی کردن، یعنی برای حضرت حتی مهمه اونجا که دارید آدم می کشید توی جنگ چجوری بکشید، کجا بکشید، شبیخون، شبانه، توی تاریکی، طرف خوابه، یه دفعه خلاصه بریم بالا سرش، که حالا اونم لزومن همشون نظامی نیستن دیگه، بالاخره یک جنگ همشون نظامی نیست. مثلا تو جنگ‌های خود پیامبر هم داریم که سری خانوم هم همراه بودن به عنوان پرستاری و دستان زخم و اینها، این شبی خوندم بالاخره خوشبختانه اینو با هم میسوزه، نه اینکه حالا بگم اگر فقط چون طرف خواب حمله نمیکنیم نه جنگ دیگه، ولی اینکه یه سری آدمهایی هم که بالاخره همراه بودن، غلام بودن، بالاخره یه سری آدمایی شاید مجبورم هم بودن همراه باشن، مثلا اونها هم بالاخره تو این شبی خونه آسیب میدیدن. و مورد دیگری که میگه شاید هنوز که هنوز ما نمیفهمیمش، جریان امرؤا، جریان بصره بن ارتاط، ببینید کدوم جریان رو میگن؟ که حضرت با نیزه رسید به امرؤا، سمراس دیدی چاره ای نداره چیکار کرد، خلاصه لباسش در آورد. هنوزش هم نمیفهمیم این چی؟ خاطر امرؤا رو میگه میکشت و تموم بود دیگه، ولی بازم هنوز هم ما نمیتونیم درک کنیم، یعنی حضرت کوچکترین معصیتی برای کشتن امرؤا حاضر نیست پس انجام بده.
روز چی بوده؟
اون هم کارو میکنه، اون از امرؤا یاد میگیره. اینم از اون اشقیاء صفای معاویه است. این کلمت جنایت شراوت شهرت، این هم درست همین اتفاق میفته، حضرت با نیزه میرسن بهش، همون کار انجام میده، حضرت پشتشون رو میکنن برمیگردن. اینجا داریم مالک ناظر بوده، ناظر جریان، یعنی مالک حاضرتون جریان، که مالک خلاصه به اون اصول نظامیگری نمیتونه بپذیره، یعنی چی الان شما این رو نکشتید؟ فرض کنید توی جنگ ایران و عراق مثلا دیگه خود صدام گیره شما بیاد توی همچین صحنه همچین کاری بکنه، شما پشتتون رو کنید برید، سه کسی میفهمه یعنی چی این دیگه چه کاریه. اینجا مالک برمیگرده و امیرالمومنین میگه که فقالا یا امیرالمومنین شهر نشورق ابن عبدالعزیز، همونجاست که این مثلا بصره ابن ارتاطه، همون عدو خداست. بذاری عبارت میگرم آدرس دادم دیگه نمیارم وقت ندارم. حضرت فرمود مالک را رها کن، آیا بعد از این کار زشتش به سراغ او بروم؟ خدا را لعنت کنه. مالک حاضره، یعنی مالک هم نمیده بکشتش، مالک چون حضرت رهاش کرده مالک هم رهاش میکنه، ولی این اعتراض رو داره میکنه، نمیفهمه یعنی چی، چه کاریه. امالی شیخ مفید، یه مورد دیگه، امالی شیخ مفید صفحه 295، امالی شیخ مفید صفحه 295. این هم ممکنه منابع دیگری هم داشته باشه، همین احادیث مشابه برید اون منابع دیگر هم پیدا میشود، این چون امالی دقیقا مسند آنید سند داره برای شیخ مفید، حالا از امالی آدرس دادم. راوی میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفهمود پدرم از جدم برایم باز گفت که چون امیرالمومنین از مدینه به سوی پیکار با بیعت شکنان بصره رو کرد در روضه فرود آمد. یه عبدالله نامی عبدالله بن خلیفه نامی با آن حضرت ملاقات نمود. حضرت با او خوش آمد گفت و یه جورایی شروع کردن باش درد دل کردن. عبدالله گفت حالا عرفتر عبدالله رو نخونم. حضرت بر او آفرین گفت و او رو در کنار خود نشاند و او دوست و یاور آن حضرت بود. شروع کرد از وی از اوضاع و احوال مردم پرسش کردن تا اینکه درباره ابو موسی اشعری از وی پرسش نمود. قضیه ابو موسی اشعری چیه؟ حضرت میخواست برش داره. ابو موسی اشعری والی عثمان بود در کوفه، آخرین والی عثمان در کوفه ابو موسی است. حضرت میخواست برش داره، مالک خیلی اصرار کرد که برش نداره. ابو موسی اشعری خلاصه بالاخره یه آدمی بوده واسه خودش شده. باقی میمونه اونجا از رقم میل امیرالمومنین. حالا اینجا حضرت همون رو میفرمایند که درباره ابو موسی اشعری از این پرسش نبود، گفت به خدا سوگندم به او اطمینان ندارم، از مخالفت او با شما بیمناکم. عبدالله بن خلیفه میگه حضرت فرمود به خدا سوگند اون نیز نزد من مورد اطمینان و خیرخواه و دلسوز نیست و همانا کسانی که پیش از من زمامدار بودند دلباخته او بودند و او را به فرمانروایی بر مردم گماشته و مسلط ساختند و من میخواستم بر کنارش سازم، ولی اشتر از من خواست که او را سر جای خودش بگذارم و من نیز با کراهت او را باقی گذاشتم، ولی پس از آن تصمیم بر عزلش گرفتم. عزلش هم یه بار گفتم چطوریه؟ مالک میره پرتش میکنه از دوران ما رو بیرون، یعنی مالک همینجوری، یعنی همچین قدرتی داره مالک بی نفسه در کوفه که همینطوری تنها برن میشه میره، این والی کوفه رو از دوران ما رو پرتش میکنه بیرون. حالا بعدن متوجه شدن که اشتباه دیگه توی جنگ جمل سپاه نفرستاد، سر همینم مالک رفت اون کارو کرد، سر جنگ جمل سپاه نفرستاد، اذیت کرد، کوفه رو نگه داشت تا اینکه مالک رو خود حضرت میفرستند که دیگه میره عملا اینطوری اون رو عزل میکنه و 12,000 نفر هم از کوفه جمع میکنه میاره برای جنگ جمل شخص مالک. یعنی مالک تهش متوجه میشه که بودن در کوفه به سلام نبوده دیگه، ولی خب بالاخره باید یه هزینه هایی داده بشه تا این خواص متوجه بشن. همه اینا رو گفتم برای چی؟ حالا جملات امیرالمومنین راجع به مالک رو هم میخونم ها. ولی اینها یک مسیر رشدی رو دارند. جمله های حضرت راجع به مردم کوفه هم همه جا این هم نیست. بعد جنگ جمل در مقام تعریف صحبت کردن مردم کوفه خوندن قبلا. در مقام تعریف، کاملا تعریفه. ولی برخلاف یک سیر تنزلی رو مردم کوفه طی میکنن تا میرسه دیگه به اون جایی که دمون شکایت ها و اون لعن ها و نفرین های حضرت درباره مردم کوفه. مالک هم به نظر میاد تو این دوره 5 ساله یک مسیر رشدی رو داره طی میکنه. اینطور نیست که مثلا این جملاتی که تعریفایی که از حضرت راجع به مالک داریم، خب مثلا راجع به بعد از شهادت مالک دیگه، راجع به اون آخراست، اون نامه‌ای که مثلا به مالک مینویسند و روانش میکنن به مصر که اینو هنوز نخوندن. بالاخره مالک هم دارن تربیت میشن. مالک هم پیرمردی یا جوان نیست، مالک کاملا پیره. چه واسه سنش از حضرت بالاتر باشه نمیدونم، یا نزدیکه یا بالاتر، سنش کاملا پیرمرده. ولی میخواییم این رو بگیم که اگر امیرالمومنین نبود، یکی مثل مالک رو شما بکردید خلیفه، از این عدالت علوی هم خبری نبود. یعنی این خواص کجا، امیرالمومنین کجا؟ این افرادی که خیلی روحیه شجاعت دارند، خیلی دلیرند، جرأت و جسارتشون بالاست، مثل مثلا جناب مالک، مثل عمار. حالا به طور خاص الان سر مالک چون صحبت کردیم، نمونه متعددی برای جناب مالک خوندم. اینا این خصوصیت این شجاعت و دلیریشون معمولا با دو تا عامل باید کنترل بشه دیگه. این دو تا عامل یکیش چیه؟ اون معرفت و اون بینشی که باید پیدا بکنن که مالک داره تو این بستر زمانی پیدا میکنه. از اولش اون معرفت به اون اندازه‌ای که باید رو خب شاید نداشتن. دوم این که بالاخره اون تقوایی که از یک سری تندروی‌های جلوگیری بکنن، بیشترش به همون معرفتی برمیگرده که بالاخره اون تربیتی که باید انجام میشده و حضرت فرصتش رو نداشتن از سالیان قبل‌تر به جهت محدودیت سیاسی. ابن ابی الحدید راجع به مالک دارد که اگر کسی سوگند یاد کند که خداوند نه در عرب نه در عجم شجاعتر از او را بجز خود علی علیه السلام نیافریده، سخن گزافی نگفته. یعنی ما خیلی از تعریفایی که داریم تو فضای دلاوری و جنگاوریشه، نه تو فضای اون علم و معرفتی که حالا باید زمین بیان بشود. ولی البته همین نکته‌ای که گفتم، مالک پس از آن که تو جمع یاران حضرت قرار میگیره، خب به سرعت اون مراتب کمال رو طی میکنه. یعنی از خیلی هاشون تو همون دوره کوتاه 2-3 ساله جلو میزنن. یعنی به اونجا میرسه که حالا اون توصیفات حضرت راجع مالک رو حالا عرض میکنم، اونم یه عنوان مستقل نمیخونم شما. این که میگم تحت تربیت امیرالمومنین قرار نگرفته، یه نمونه خیلی واضحه دیگه بخونم. مالک به امام پیشنهاد میکنن که حالا بعد کدام قضیه است نمیدونم. امام پس از آن که عده‌ای از اصحاب از حضرت کنارگیری کرده یا به شام فرار کردن، مالک به امام پیشنهاد کرد که سهم سران قبایل و اشراف را از بیت المال افزایش دهد و سیاست توزیع عادلانه بیت المال را کنار بگذارد تا با جذب آنان از پراکندگی یاران خود جلوگیری کند. که حضرت به صراحت فرمود که خلاصه با بذل و بخشش بیت المال نمیتونن دل عده‌ای رو به خودشون متوجه کنن. الغارا جلد 1 صفحه 47 و به هیچ کس بیشتر از حقش از بیت المال پرداخت نمیکنن. ولی میخوام نوع تفاوت نگاه رو ببینید. مالک کسی است که صفحه 47. اینو خودم مراجعه نکردم، اینجا از جای دیگه این رو میکنم. یه وقتا این پیش میاد از چاپ دیگه آدرس میدن، دقیقا اون صفحه نیست. مالک کسی است که اون اتفاقاتی که برای امیرالمومنین میفته که دیگه مردم جواب نمیدن، لشکر آماده نمیشه، اینا همش بعد از شهادت مالک. یعنی یه دونه مالک از دنیا میره. یه عبارت مشهوری هست که میگن مالک وقتی که زنده بود خلاصه شام رو عملا بیچاره کرد و با مرگ خودش عراق رو. یعنی بعد از شهادت مالک که بالاخره از اون بزرگان قبایل یمنیه، یعنی ما دیگه یه دونه اشعثی رو داشتیم همیشه که در کنار مالک کم می آورد. حالا موثر بود طبیعتا، جنگ صفین و نهروان و همه اینا خب اشعث کاملا موثر بود، جلسه قبل دیدیم. ولی از جهت اون وجاهت قبیلگیش و اینا بالاخره اشعث نفر دوم قبایل یمنی است در مقابل مالک. مالک شخصیت وجیه‌تریه، مالک رئیس قرای کوفه است. ولی همین که جناب مالک خلاصه به شهادت میرسه دیگه اشعث یک کتاز میدان میشه. یعنی دقیقاً بعد از شهادته که دیگه حضرت هیچ وقت نمیتونن سپاه جمع کنن. ولی میخوام میزان تأثیری که مثل مالک رو ببینید.
قرا یعنی چی؟
قرا قاریان.
خب یعنی چجوری مثلا
قاریان؟ خب دیگه یه طیفی هم قاریان کوفه ولی یه طیفی هم که بعدا خیلی هاشون از فقط خوارج در میارن، همون آدم های خیلی نماز شب خونه حافظ قرآنه. بله نه لزوما، ولی خیلیشون حافظ قرآن هم هستن. یه طیفی هم معروفه به قرآن کوفه که آدم های خیلی مذهبیه، نماز شب خونه، قرآن بخونه، حافظ قرآن توشون زیاده. حالا مالک در کلام امیرالمومنین یه جایی هم در مذمت مالک یه وقتایی گفته میشه، ولی مذمت نیست، دقیقا فضیلتشه. اونجایی که سوی جنگ صفین از پیام میدن که برگرد و بر نمیگرده، ادامه میده، یعنی اون شمشیرهایی که کشیده میشه بر مقابل امیرالمومنین که حضرت به مالک پیغام میدن برگرد، بر نمیگرده. چرا بر نمیگرده؟ میدونه اون برای یه خبری شده، ولی میدونه اصل فتنه معاویه است، یعنی اونجا ادامه میده جنگ رو، چون چیزی هم نمونده دیگه، در حد یه تاخت وجود داشت که دیگه معاویه رو بکشه و فتنه بخوابه. تا جایی که حضرت دیگه پیام میدن اگر جان امامت مهمه برگرد، که دیگه برمیگرد. یعنی اینا هم میدونستن که باید به چه چیزی مالک رو تهدید کنن که برگرده، به جان امام تهدیدش کردن. یعنی این اتفاقا فضیلت مالک، نه حالا در مقام ذم و اینها. مالک در کلام امیرالمومنین یک الغارات طولانیه یه خورده، یه جاهایش تیکه تیکه تو نهج البلاغه هم هست، حالاشون توی الغارات مفصل سره از الغارات میخونن. الغارات همون عربیش جلد یک از صفحه 256 شروع میشه میره تا 269. کل عبارت اینجا رو الان تقریبا خلاصه ایش رو ترجمه شو میخونم. از الغارات صفحه 256 تا 269 امیرالمومنین فرمودن برای مصر تنها دو مرد در خور بودن، یکی همان که بیرو دردش کردم قیس ابن سعد، دیگری مالک اشتر. حضرت انگامی که از صفین بازگشتند مالک را خواستند و قیس ابن سعد را گفتند که تو با من بمان و فرمانده شرطه من باش تا گرفت از گرفتاری این حکومت آسوده شویم. بالا اینجا یه چیزایی راجب قیس داره، قیس شرایط میشن. به مالک اشتر نامه نوشتند که اما بعد تو از کسانی هستی که من در برپای داشتن دین یاریش را میجویم و گناهکارانی که خلاصه باد غرور در سر دارن را به واسطه تو فرو میکوبم و رخنه های مرزهای خلاصه سرزمین را که بیم تجاوز دشمن است را با او فرو میبندم. در توصیف خلاصه مالکه، من محمد ابن ابی بکر را امارت مصر دادم، گروهی برای خروج کردن و او جوانی نوخاسته است و بی تجربه، نزد من بیا تا بنگریم که چه باید با مصر بکنیم و یک کسی که خیرخواه توست را جای خود بگمار و سلام. مالک فردی جای خودش قرار میده و بر امیرالمومنین وارد میشه. حالا این حوادث مصر رو اینها رو رد و بدل میکنن. حضرت میفرماید که این مهم را جز تو کسی کفایت نکند و اگر من چیزی را به تو سفارش نمی کنم بدین سبب است که به رأی و خرد تو اطمینان دارم. یعنی اختیارات هم بهش میدن که برو به سمت مصر و به اون عهدنامه مالکی که بهش میدن، یعنی مجموعه قواعد رو بهش میگن، ولی دیگه با اختیار، دیگه برو دیگه خودت عمل کن، نمیخواد یه اذن بگیری. و در این مهم که در پیشداری از خدا یاری بخواه و درشتی به نرمی بیامیز و هر جا که مدارا کارسازتر بود مدارا کن و فقط اون وقتی شدت عمل به خرج بده که دیگه چاره ای نداری. مالک عدنان امیرالمومنین رفت تا آماده رفتن به مصر شود. جاسوسان معاویه نزد او رفتند و خبر دادند که این داره میاد مصر. این خبر بر معاویه گران آمد و اون دسیسه زهر و اینها رو چید که دیگه اینجاش هم رد بشن. دیگه این تیکه هایی چیدشه شهاده تشتر و اینا را رد شن. سعد ابن سوهان همان راوی معروف امیرالمومنین گوید این نامه 38 نهج البلاغه است. این تیکش، این تیکش نامه 38 نهج البلاغه است. نامه به مردم مصر در سال 38 هجری. این تیکش از القارات نمیخونم، از نهج البلاغه میخونم، بعد برمیگردم بقیه‌اش رو دوباره از القارات میخونم. مشترکه. نامه 38 نهج البلاغه. نامه به مردم مصر که از بنده خدا علی امیر مؤمنان به مردمی که برای خدا به خشم آمدند، آن هنگامی که دیگران خدا را در زمین نافرمانی و حق را او را نابود کردند. حالا اینجا ببرد. پس از ستایش پروردگار من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در روزهای وحشت نمی خوابد، در لحظه های ترس از دشمن روی نمی گرداند، بر بدکاران از شعله های آتش تندتر است. او مالک پسر حارث مزهجی است. آنجا که با حق است از آنجا که با حق است بکنم اینه سخنم را بشنوید و از او اطاعت کنید. او شمشیری از شمشیرهای خداست که نه تیزی آن کن می شود و نه ضربت آن بی اثر است. اگر شما را فرمان کوچ کردن داد کوچ کنید، اگر گفت بیستی بیستی، که او در پیش روی و عقب نشینی و حمله بدون فرمان من اقدام نمی کند. مردم مصر، این تیکش رو ببینید، این تیکش خیلی سنگینه. مردم مصر، من شما را بر خود برگزیدم، یعنی مالک پیش من بود، فرستادم پیش شما، شما را بر خودم مقدم کردم در فرستادن مالک که او را برای شما فرستادم، زیرا او را خیرخواه شما دیدم و سرسختی او را در برابر دشمنانتان پسندیدم. و در ادامه باز برمیگردم الغارات که اشتر رسید به اون گردن فلان و به شهادت رسید. به شمشیری که به شهادت نرسیده، به زهر بوده، اونم توسط کسی که حالا یه مقام رسمی حالا اون منطقه بوده. حالا چه توطئه معاویه رو داره میگه سر شهادت مالک اشتر. معاویه مردم شام وقتی کسی فرستاد که زهر ببره به مردم شام گفت که اشتر را نفرین کنید و آنها نفرین کردند. چون خبر وفات او رسید گفت دیدید که چگونه خدا من دعایتان را مستجاب کرد. دهیران چه آدمه. هر روز بعد نماز مالک اشتر را نفرین میکردند تا خبر آمد و آمد. عبارتی که خوندم رو گفت. سعد ابن سوهان گوید چون خبر وفات مالک به علی علیه السلام رسید گفت انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله رب العالمین، بار خدایا می دانم که مالک اکنون در نزد توست. مرگ او یکی از مصائب روزگار بود. خدا مالک را رحمت کند که به عهد خیش وفا کرد و از این جهان برفت و پروردگارش را دیدار کرد. البته بر خود مقرر کرده ایم که پس از مصیبتی که از مرگ رسول خدا بر ما وارد آمد بر هر مصیبت دیگری صبر کنیم، زیرا مرگ او بزرگترین مصیبت ها بود. راوی گوید پیوسته پشت علی محکم بود تا اشتر وفا کرد. و سروری و رفعت منزلت اشتر در کوفه بیش از احنف بود. احنف کیو میگه؟ باز روایت شده که چون خبر مرگ مالک به علی علیه السلام رسید، در نزد او بودیم، بسی بر او افسوس خورد و گفت خداوندا چه نیکی ها که به مالک داده بودی. مالک چه مالکی؟ اگر کوه می بود کوهی عظیم بود. اینتون اشابلاغم هست. اگر سنگ می بود سنگی سخت بود. آری به خدا سوگند این مالک، مرگ تو بسیاری را لرزانید و بسیاری را خوشدل کرد. گریندگان باید بر چونم کسی بگریند. آیا دوباره مثل مالک می توان یافت؟ باز راوی دیگری میگه پیوسته امیرالمومنین افسوس میخورد و دریغ میگفت تا آنجا که پنداشتیم که این مصیبتی که به او رسیده، که این مصیبت به او رسیده نه به ما. طرف هم قبیله مالک دارین حرفو میزنه. تا چند روز نشان این غم بر چهرهش آشکار بود. غلام مالک گوید که چون مالک درگذشت، نامه ای را که علی علیه السلام برای مردم مصر نوشته بود در میان بارهای او یافتیم و آن نامه این است. همون نامه است؟ بله همون نامه است. همون نامه که خوندم به مردم مصر، نامه ایست که همراه مالک بوده که بعد شهادتش برمیدارند و متنش رو میخونه. همونی که خوندم، نامه 38. این همون عبارتی که بودن تو نهج البلاغه هم هست. از نهج البلاغه هم آدرس بدم و نامه 554 نحشال علاقه 554 اینه. والله لو کان جبلا لکان فندا. فن یعنی اون کوهی که تک باشه. دماوند چه شکلیه؟ شما تا قوم هم که میرید دیگه البرز نمیبینید، اینو دماوند تک اونجا زده بالا. وقتی هوا تمیزه شما خود وسطای جاده قوم تا اونجایی که دیگه یه خود این کوهای وسط میاد مانع میشه، تا اونجایی که مانعی نیست دوامن رو دقیقا شق و رق اینه، یه دونه قله مجزا میبینید، دقیقا یک جبل فندا که میگن منظور همونه. من عبارتی که خوندم پس توی کلمات قصار 443 صفحه 554 کلمه قصار 443 ناظر به مالکه. و عبارت آخر که دیگه اوج همه اینا است، از همه اینا بالاتره، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 15 صفحه 98 که اونجا حضرت میفرمایند که خدا رحمت کند مالک را، او برایم چنان بود که من برای رسول خدا بودم. خب این مواردی که راجع به مالک خوندم اینجوری قابل جمعه که یک مسیر رشدی واسش در نظر بگیرید دیگه، یعنی همه اونها هست اینم هست. سوالی نیست.
ما خیلی
اینا بحث خواست هم تمام.
اینا رو برای که میگفتم بر احسن گفتم که مالک رو بشتم خواهم بگفتم.
بله دیگه بعد شاهده این ناظر به آخرش.
خب این جمله سیره رو نشون نمیده
دیگه. اون سیره دقیقا برای اینه که مالک به همینجا برسه، سیره تربیتی مالکه.
نه ما مقصد رو بسیده،
یعنی میارزیده که حالا چهار ماه هم ابو موسی اشعری اضافه تر در کوفه بمونه، ولی مالک تربیت میاندید. ولی ما کلن هرچی جلوتر میریم خواص اصحاب ائمه خاص‌تر میشنید. حالا سلمان هم نیست استثناء هم داره، یه خود جلوتر یعنی مثلا حتی در زمان مثلا امام باقر امام صادق علیه السلام تو تاریخ حدیث من اونجا میگم مثلا ما یه خواص اصحابی داریم، مثلا فرض کنید زمان امام صادق علیه السلام امثال زوران و اینها، ولی جلوتر که میریم میخورده عمیق‌تر میشن راویان. بالاخره یک سیر رشدی رو همه دارن میچینن مثلا اصحاب دیگه.
عموما جامعه
چی رو؟ حالا عموما جامعه که اون موقع بالاخره بنده به شرایط سیاسی پیدا میکنه دیگه، ولی اون خواص اصحابی که بالاخره هستن راویان اصلی مثلا هر ائمه، چون جلوتر که میرید پخته تر میشن عمیق تر میشن اون راویان. مثلا خود جلوتر زمان امام رضا علیه السلام جنسشون یه خورده متفاوته با مثلا راویان مسکن زمان اصلا آفنجان اون موقع علیه السلام. بچه جلو تعمیره بالاخره یک سیر رشدی ائمه دارن میچینن دیگه. بس خواستم تمام. حالا ببینید امیرالمومنین اونجا بالاخره یه کندروی از مردم گریبان حضرت رو گرفته، یه تندروی از خواص و اون منافقینی که اون وسط دارن کارشکنی میکنن. مجموع شرایط سیاسی حضرت دیگه تنها بحثی که مونده دیگه عملا دشمن اصلی واضح معاویه است که دیگه باید در یک شنبه ان شاء الله مطرحش بکنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.